آمریکا و دیگر کشورهای غربی این خواسته ایران را غیر قابل قبول دانستند، چرا که به گفته دیپلمات‌های غربی به این ترتیب از توانایی ایران برای تولید تسلیحات هسته‌ای کاسته نخواهد شد. کشتی جدید نیروهای دریایی آمریکا که از فولادهای باقی مانده از ویرانه‌های مرکز تجارت جهانی پیشین ساخته شده به بندر نیویورک در نزدیکی محلی که حمله‌های تروریستی سال 2001 برج‌های دوقلوی نیویورک را ویران کرد رسیده است. این کشتی جنگی که USS نیویورک نامگذاری شده است، روز دوشنبه به آبهای نیویورک رسید و خانواده‌های قربانیان و عموم مردم به استقبال آن رفتند. مقامات پلیس و کارمندان نهادهای امور اضطراری که روز 15 سپتامبر سال 2001 پس از برخورد هواپیماهای ربوده شده با برج‌های تجارت جهانی در صحنه بودند، در مراسم استقبال از کشتی جدید حضور داشتند. همزمان با حضور ملوانان این کشتی بر عرشه و ادای احترام به حاضران، مراسم احترام نظامی با شلیک توپ به جای آورده شد. بخشی از این کشتی جنگی یک میلیارد دلاری از فولاد به دست آمده از برج‌های دوقلوی نیویورک ساخته شده است. مراسم رسمی آغاز مأموریت این کشتی آخر هفته جاری برگزار خواهد شد. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
با من هستم.
بله خواهش می‌کنم. باید لطف کنید بلند صحبت کنید. ممنونتون میشم.
چش. سوال من در مورد یک موضوع اجتماعی و اصلا جنبه سیاسی نداره. هر چند که ممکن هست در حیطه و محیط سیاست هم از آن استفاده بشه. سوال من اینه که چرا در کشورهای عقب افتاده یا کلمه قشنگش در حال رشد مثل کشور ما، رابطه اهم از طبعی یا نسبی جای ضابطه ها رو میگیره منباب مثال دو نمونه سه نمونه خدمتتون عرض میکنم. در کره مثلا همینطور دیده میشه، رئیس جمهور که فوت کرد پسر جانشین پدر میشه، فیدل کاسترو بعد از بازنشستگی برادرش جانشین خودش میکنه، حافظ اسد بعد از مرگ پدرش پسرش میشه رئیس جمهور. من خواستم ببینم چه عواملی باعث میشه که این ممالک مخصوصا عقب افتاده هستن هنوز اون دوران فئودالیته دارن طی میکنن. در صورتی که ما مثلا در آمریکا میبینیم که درسته که رئیس جمهور دوستانش انتخاب ممکنه بکنه، ولی حداقل دوستانش هست، ولی پسر عمه و پسر خاله و دایی و دامادش رئیس مجلس و یا رئیس فلان اداره مهمی نمیکنه. این اگر توضیح بفرمایید سپاسگزار میشم و اگر اجازه فرمایید من از رادیو گوش میکنم.
تمنا میکنم، خواهش میکنم. به سلام. عرض کنم مطلب رو میشه از دیدگاهی مختلف بهش نگاه کرد، حتی یه بحث روانشناسی میشه دربارش داشت و یه بحث جامعه شناسی یا اصلا بحث جامعه شناسی سیاسی. البته مطلب آخری که فرمودید در این کشورها هم یه مقداری به صورت پنهان این کار میشه. در امریکا که شرایطی به وجود آمد که پدر رئیس جمهور شد، بعد پسر شد و بعدم شوهر رئیس جمهور شد، همسرش میخواست رئیس جمهور بشه، اینا هم کمی هستن. البته همه بحثای علمی بحث درصدی و درصدی که تعیین کننده حتی خوب و بد و درست و غلطی، ولی مطلبی که میفرمایید درسته. من بذارید یه نگاه روانشناسی به مسئله بکنم، بعد یه نگاه جامعه شناسی هم میشه کرد. بذارید ببینیم شخصیت ما چجوری شکل و فرم میگیره. اگر بخوایم همون نظریات کلی فروید رو در اون زمینش که میدونیم خوب است و درست و مفید و مخصوصا از نظر آموزشی کمک میکنه، من و شما یه چیزی داریم به اسم شخصیت یا پرسونالیتی که بر مبنای اون عمل میکنیم. شخصیت هم مجموعه صفات نسبتا پایدار ماست که آموخته شده و به هر حال نظام باورها و اعتقادات ما، فلسفه و جهانبینی ما، نظام ارزش‌ها و جدول ترجیحات ما درش هست و بنابراین در حالت عادی وقتی ما خودمون رو روی دستگاه اتوماتیک وجودمون میگذاریم یه جور عمل میکنه. بنابراین من اگر یه شخصیت تندخویی دارم یا اگر آدم خسیسی هستم یا اگر آدم نامهربانی هستم، در حالت عادی خیلی زود به اونجا میرسم یا وقتی که خودم رو رها میکنم، برای که میفته رو دستگاه اتوماتیک. ولی اگر حالا من نامهربان بخوام اینجا به دلایلی مهربانی کنم یا به هر حال من خسیس بخوام اینجا دست و دل بازی کنم به دلیل آزادی میتونم، ولی صفت شخصیتی یه چیزیست که در حقیقت با من مثل آدمیست که پول درآمدش اینقدر حالا میتونه بیش از درآمدش و کمتر از درآمدش خرج کنه. علت این تأکید اینه که متوجه مسئله پرسونالیتی بشیم. حالا اگر بخوایم یه ذره فرویدیان به موضوع نگاه کنیم که به نظر من در این زمینه بسیار مفید است و کمک میکنه و درسته، شخصیت من و شما به این صورت است که من و شما وقتی به این دنیا میایم با یه مجموعه ای از خواسته ها و احتیاجات میایم و با خودش توانایی ها و مهارت هایی داریم. یعنی کودک انسانی در یک سال اول یه موجود کاملا حسیه که نیاز به هوا داره، نیاز به غذا داره، نیاز به نوازش داره و همه اینا هم جنبه های فیزیکی و محسوس و ملموس مادی دارن. بنابراین گفته میشه که انسان با چیزی متولد میشه که زمینه ارثی داره، زمینه ژنتیک داره و ضمناً ترکیبات خودش رو پیدا میکنه با سرعت و به اسم نهاد یا اید آیدی اون رو میشناسیم. بنابراین من به این دنیا میام با یه مقدار از توانایی ها، قابلیت ها، استعداد ها، امکانات و در این حال مهمترین مسئله مسئله احتیاج ها و نیاز های منه که فیزیکی و بدن روانی بعدم اجتماعی هم میشه. معلومه که من پاسخی میگیرم در مقابل این احتیاج ها و نیاز ها، نیاز هایی که برای من لذت میاره اگر ارضا بشه و درد میاره اگر ارضا نشه. بنابراین گفته میشه و میشه گفت که انسان در یک سال اول یا حتی کمی بیش از اونش که یه موجودی کاملا حسیه و وجودش با مسئله احتیاج و نیازهای به ویژه فیزیکی و کمی هم روانیش در ارتباطه، وجودش اینگونه هست که یه موجودی است که یه مجموعه از احتیاج‌ها و نیازها داره که در آدم‌ها با هم متفاوتن و بعد مهمش اینه که این نیازها چگونه و به چه صورتی و از چه کسی یا کسانی ارضا میشه و اگر ارضا بشه جنبه‌های مثبت و شادی آفرین و لذت بخش در وجودش جا میگیره، اگر ارضا نشه جنبه‌های بد و منفی و غم و اندوه و خشم در وجودش ساخته و پرداخته میشه. از حدود یه سال و نیم به بعد کودک انسانی به دلیل توانایی های تخیلی که داره کوشش میکنه، البته به دلایل دیگری هم، اوضاع رو یه مقدار پیش بینی کنه. یعنی وقتی که فرض کنید چیزی میخواد ممکنه لحظاتی درنگ کنه که الان اینو بخواد، یا از مادرش بخواد، یا از پدرش بخواد، یا از مادر بزرگ بخواد. و بنابراین اینجا نشون میده که کودک یه چیزی، مکانیزم دیگری رو به این وجود خودش که نهاد یا اید بود اضافه میکنه، و اون چیزی است که به عنوان ایگو میشناسیم، که معنی خود یا من هست. و خود یا من چیه؟ خود یا من در حقیقت تصویر و تصوری از واقعیت رو به درون میاره، و در حقیقت آینه ایست که میگیره جلو بیرون تا بدوند ببینه اون رو در درون. یعنی من حس میزنم که اگر الان شکلات دومو بخوام به عنوان یه بچه دو ساله سراغ پدر بگم، میگه نه، مادر که حتما میگه نه، ولی مام بزرگ میگه قربونت برم بیا بگیر. پس بنابراین چه میکنم؟ میرم سراغ مادر بزرگ. معنای این حرف این است که من به تدریج در خودم کوشش میکنم واقعیات یا واقعیت‌های جهان خارج رو بیارم در درون، و خودم رو درگیر این که برم بیرون جواب مثبت یا منفی بگیرم مثل 6 ماهگیم یا 8 ماهگیم نکنم، بلکه الان یه مقدار اوضاع رو ارزیابی کنم و ببینم برای این درخواستم یا این احتیاجم سراغ کی باید برم. این خود یا من یا ایگو که از نظر علمی در حقیقت مرکز فرماندهی وجوده، بازگو کننده واقعیت در من و شماست، یعنی به من و شما میگه جهان خارج و بیرون چه خبر هست. و در نتیجه من بین 1 تا 6 سالگی مخصوصا یه چیزی به اسم خود یا من رو در خودم رشد میدم که هر اندازه به دلایل حوادث و اتفاقات اطرافم و یک دست و یک نواخ بودنش و امن و آرام بودنش و همراه با مهربانی بودنش همراه باشه، به من یه ایگو یا خود یا منی میده که هم واقع بینانه است و هم میتونه روی نهاد من دستگاهی کنترل رو بگذاره، و وقتی من یه چیزی میخوام بگه الان بستنی نخواب، بذار مادر بزرگ بیاد از او بخواه. پس بنابراین بچه صبر میکنه تا مام بزرگ میاد. بنابراین هنوزم میبینید مادر بزرگ پاشو تو نگذاشته، بلافاصله درخواستش رو مطرح میکنه، که البته با گذشت زمان یه ذره اینو بهتر یاد میگیره که کمی بشینه بعدن مطرح کنه، کاری که ما بزرگسالا میکنیم. پس بنابراین ما بین 1 تا 6 سالگی به اون نهاد یا خود یه مکانیزم دیگری اضافه میکنیم که من برتر، ببخشید، خود یا من یا ایگو هست. بین 6 تا 18 سالگی یه مکانیزم سومی میاد، و اون مکانیزم سوم اونقدرها با واقعیت، یعنی آنچه هست، کاری نداره، با آنچه که خوبه و باید باشه، یعنی با حقیقت کار داره. یعنی میگه چگونه باید رفتار کرد. یعنی منی که میرم توی مهمونی با وجود که گرسنه‌ام هست و غذا هم روی میزه و میتونم بردارم بخورم، فکر میکنم الان بده، زشته من این کارو بکنم، پس من باید بگیرم بشینم تا فرصتش بشه، تعارف بکنن، اونم تعارفو چند بار بکنن، خاطر من آسوده بشه. اونا اصرار میکنن، این پیامو نمیدم که من گرسنه بودم، اومدم خانه شما یه چیزی بخورم، بعدم تازه برمیدارم میذارمش توی بشقاب میذارم اونجا، هنوزم نمیخورم، یه کمی صبر میکنم بعدن میخورم. یعنی تمام این بازیا به خاطر این هست که یه چیزی بین 6 تا 18 سالگی روی اون خود یا من میاد به اسم سوپر ایگو یا من برتر یا فراخود، که او به من میگه تنها با واقعیت کاری نداشته باش، با درست و غلط و خوب و بد و زشت و زیبا و آنچه که مسئله ارزش ها و یا اصول اخلاقی هست توجه داشته باش. بنابراین من در 18 سالگی یه مجموعه از نهاد و خود و فراخود پیدا میکنم که این مجموعه نهاد و خود و فراخود به شخصیت یا پرسونالیتی میگن. یعنی پرسونالیتی که در 18 سالگی شکل و فرم میگیره ترکیبی از نهاد و خود و فراخوده. با این توضیح که عرض کردم، بگذارید پیام ها رو بشنویم، من توضیح هم رو ادامه میدم، برای که مطلب مهمی است که شنونده ی عزیز مطرح فرمود.
با توجه به این که در دنیای امروز مردم بیشتر از گذشته عمر می کنند، لذا سالهای بیشتری را در بازنشستگی می گذرانند. در این صورت احتیاج به برنامه ریزی مالی دارند که به صورت مادام العمر به آنان درآمد بدهد. یکی از تخصص‌های من، آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر، طرح و تنظیم برنامه‌ای است یکپارچه و قابل اطمینان جهت ایام بازنشستگی شما که برایتان مولد ثروت باشد. چه وضعیت شما ایجاب کند که پسندازی اندک برای زمانی کوتاه داشته باشید، و چه بخواهید سرمایه‌گذاری بزرگتر با بازدهی بیشتر و طولانی‌تر داشته باشید، ما این مهم را برای شما میسر می‌کنیم. هدف مالی خود را به ما بگویید تا ما بهترین طرح مالی را برایتان ارائه دهیم. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با من، آنجلو طالبی، تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید.
Angelo Talebi is a registered principal with and offers securities through LPL Financial, member FINRA and SIPC.
شنوندگان عزیز، جان طالبی هستم. فردا ساعت 12 ظهر مطالبی را در رابطه با خرید یا لیس انواع اتومبیل در اختیار شما قرار میدم. فردا 12 ظهر با من، جان طالبی، همراه باشید.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
متفا در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
الله اكبر
من به تو نگفتم دست از الفاظه به برکا
اصلا برو به این کار داره داوود کمک کنید کمک
فیلم داوود و فاطمه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در یک دیویدی قیمت فقط $9.99 در تمام سوپرمارکت های ایرانی پخش از شرکت ترانه همین پنجشنبه از ساعت 12:01 بعد از ظهر دکتر محمود مشکی متخصص جراحی و ترمیمی کاشت مو درباره مورد آخرین درمان‌های موجود برای ریزش مو و در مورد کتاب جدید خود با شما گفتگو خواهند کرد همین پنجشنبه از ساعت 12:01 بعد از ظهر
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید شنونده ارجمندی در قسمت اول پرسشی مطرح فرمودند که چرا برخی از جوامع از جمله جوامع در حال پیشرفت یا توسعه یا رشد معمولا در اونجا روابط مهمتر از ضوابط هست یعنی مردم به دلیل رابطه برای حتی مشاغل دولتی و سیاسی انتخاب میشن نه بر اساس ضابطه و قواعد و قوانینی و یه توضیح خدمتشون عرض کردم که از جنبه‌های مختلف همونطور که خودشون اشاره کردن میشه به این موضوع نگاه کرد من یه نگاه سطحی روانشناسی جامعه شناسی هر دو به این موضوع میاندازم برای که مخصوصا با توجه به آنچه که در کشور ما در اتفاق میفته و یا حتی در اینجا میان ایرانیان اتفاق میفته شاید توجه به اونها ضرورتی داشته باشه عرض من این بود که آنچه که من و شما هستیم رو در اصطلاح علمی بهش میشه گفت شخصیت شخصیت مجموعه صفات نسبتاً پایدار من و شماست درست مثل بدن من و شماست حالا اگر کمی رنگ و روغن بهش بزنیم احتمالاً لباسی بپوشیم که خودمون رو لاغرتر یا مخصوصاً چون راحت‌تر هست چاق‌تر نشون بدیم همه اینا ممکنه ولی واقعاً یه چیزی اون زیر هست که نسبتاً ثابته و جز با یه آگاهی تغییر پیدا نمی‌کنه و معمولاً اگر بمانه به همون شکل و فرم قبلی خودش میمانه ولی به هر حال بحث این بود که این شخصیت چگونه تشکیل میشه یا شکل و فرم میگیره عرض کردم که ما با یه چیزی به اسم نهاد به این دنیا میایم که مجموعه تمام احتیاجات و خواسته ها و بعدن امیدها و آرزوهای من و شماست ولی از جانب دیگه با یه مقدار توانایی ها و قابلیت ها به وجود میایم که میتونیم از طریق اونها بتونیم این احتیاجات رو مخصوصاً برآورده کنیم در یک سال اول ما با همین مفهوم نهاد یا آنچه که به عنوان اید آیدی میشناسیم هست ولی بین 1 تا 6 سالگی یا کمی البته بعد از اونم ادامه پیدا میکنه ولی 1 تا 6 سالگی مکانیزم دومی به اون اضافه میشه و اون مکانیزم خود یا من یا ایگو هست که به تذر علمی ایگو یعنی مرکز فرماندهی وجود یعنی آن قسمت از وجود انسانی که واقعیت رو در درون تصویر میکنه آن قسمت از وجود من که میخواد ببینه واقعا در خارج چه خبره اتفاقا این مهمترین قسمت وجود منه و بدبختانه این لغت ایگو که معنی خودخواهی در زبان عامه را افتاده که هیچ ارتباطی با این ایگو نداره ولی چون عین هم هست و نوشته میشه باعث تأسف است که آنچه که بهترین قسمت وجود انسانه حالا اومده به عنوان بدترین شخصیت شناخته شده. حالا این گفتگوی دیگریست. به هر حال یک تا شش سالگی من آنچه که به عنوان خود یا من یا ایگو هست رو به دور نهاد میکشم و بنابراین نهاد من به من میگه الان این رو نخوا، الان پدر یا مادر ناراحتن یا عصبانین، ای تو بگی بد نمیدن، و در نتیجه این واقعیت خارجی رو به درون میبره، تصمیم میگیره با وجودی که نهادش چیزی میخواد، حتی برق از وقتی تشنشه نگه تشنمه، یعنی میترسه که اگر بگه تو این شرایط مثلا اتفاقی بیفته یا حتی تنبیه بشه، و در حالی که در کودکی وقتی 8 ماهشه 10 ماهشه این گونه به موضوع نگاه نمیکنه. بین 1 تا 6 سالگی این واقعیت است که در درون من و شما خودش رو ثبت میکنه، و بین 6 تا 18 سالگی مکانیزم سومی است به عنوان من برتر یا فراخود یا سوپر ایگو که اون میاد آنچه که در محیط اجتماعی خوب است و درست هست و به من هم محیط اطرافم میآموزه اون مبنای کار قرار میگیره. بنابراین با وجودی که من ممکنه تشنه هم باشم ولی به شما نمیگم، برای که فکر کنم زشته، میگم چند دقیقه میشینم بعدن میگم، یا وجودی که من اومدم منزل شما باید بر راه دور اومدم باید برم دستشویی، یه چند دهسه هر اندازه سخت و مشکل باشه میشینم، چون اگر از در وارد بشم بگم میخوام برم دستشویی این کار زشته. هیچ اشکالی نداره، نهاد میگه اشکالی نداره، خود یا من میگه اشکالی نداره، اما فراخود یا سوپر ایگو میگه نه، ما یه قاعده ای داریم که تو نمیتونی به مردم نشون بدی آمدی به منزلشون، ولی مهمتر از دیدارشون مسئله رفتن تو به دستشویی یا تشنگی توست، و بنابراین باید نقشت رو به خوبی ایفا کنی. این قسمت فراخود در حقیقت بین 6 تا 18 سالگی گذاشته میشه، و من و شما در 18 سالگی این ترکیب نهاد و خود و فراخود رو داریم. حالا نگاه کنید به جوامع مختلف. اولین که در بسیاری از جوامع به دلیل موانع و محدودیت‌هایی که در برآوردن نیازها دارند و امکانات کمی که دارند یا نادانی که در این زمینه دارند، چه در یک سال اول چه بعد از اون، نهاد رو پر از عقده و قده می‌کنند. یعنی این سیستم متاسفانه چون ارضا نمی‌شه، چون باش برخورد درستی نمی‌شه، خسته است، تشنه است، غمگینه، خشمگینه، و در نتیجه اون چیزی که در نهاد ماست یه حرص، یه طمع، یه میلی به جبران و همه گرفتاری‌هایی که شما می‌بینید. یعنی در برخی از کشورها از جمله در فرهنگ‌های جوامع عقب افتاده به دلیل کمبود امکانات و نبودن آنچه که نیازهای اولیه و اصلی انسان هست، متأسفانه نهاد ما به جای اینکه پر از شور و شوق و شادی و هیجان باشه، به مقدار زیادش جنبه غمگین و خشمگین و بد و منفی و خشم و قهر و انتقام و همه چیز، حرص و طمع و اینها میگیره برای اینکه با اون بار اومدیم. متاسفانه اشکال کار تو قسمت دومه، یعنی اون چیزی که جنبه واقعیت داره روش نمیکنه. واقعیت معمولا یا خود یا من که در حقیقت سازنده اصلی و اساسی واقعیت است که خود یا من رو میسازه، اونقدرها ما به جهان محسوس خودمون توجهی نمی کنیم و حس اونقدرها نقشی نداره، در حالی که شما می دونید اینجوری اگر عرض کنم بهتره که خود یا من از خود، از حس خودش رو پر می کنه که واقعیت ها چیه، بعدن سراغ عقل میره، سراغ علم میره، سراغ واقعیت میره، سراغ قواعد و قوانین و یا هنجارها میره، و بنابراین خودش رو با آنچه که واقعی است پر میکنه. یعنی مردم جهان قرار این هست که خود یا من یا ایگوشون با واقعیت، با علم، با عقل، با منطق، با حس، با نظام قانونی، با هنجار، با قواعد رفتار، هرچه هست پر بشه. خب این جوامع اینا رو ضعیف دارند و علتش هم این هست که علم اونقدر جایی نداره، عقل اونقدر جایی نداره، منطق جایی نداره، و به جاش احساسات هست، عواطف هست، باورها و اعتقادات. یعنی یه مرتبه شما میدین مردمی میرن یه چیزی رو میبینن، در حالی که میبینند واقع بینانه تا تعداد آدم ها رو نمیشمارن، بلکه چون دوست دارن بگن عده کم بود یا زیاد بود، میان عده رو 5 برابر یا 1/5 میکنن و شما صبح تا غروب اون رو میتونید ببینید. علتش هم این هست که ما با حسمون، با عقلمون، با واقعیت، با منطق، با موضوع برخورد نمی کنیم که اینجا در این تظاهرات چقدر هستن. ما چون دوست داریم این تظاهرات خیلی بیش از اونی که هست ببینیم، واقعا می بینیم و حساب می کنیم و حاضرم نیستیم حتی یه اصولی رو که نگاه کنیم این یک دهمش رو بگیریم بشماریم ببینیم چند نفرن. اگر اینجا 50 نفر توی دهمش، پس میشه 500 نفر، نه 5000 نفر. ولی این گونه به موضوع نگاه نمی کنیم. یا بنده تقریبا همیشه وقتی از دوستان میپرسم عدد رو به من بدید، میبینم که به ذهنشون مراجعه میکنن، نه به واقعیت خارجی که به اونجا برسن. بنابراین شما تعجب نکنید که در بسیاری از جوامع فرهنگ‌ها، چون جایی برای واقعیت و علم و عقل و منطق و بعدم در روابطی که شما اشاره کردید هنجارها و قواعد و قوانین وجود نداره، بلکه همه چیز احساسی عاطفی و در این حال مبتنی بر نظام باورها و اعتقادات شما. چقدر میشه من به دوا باور ندارم، من نمیدونم به دکترا اعتقاد ندارم، من به اصلا میشه این موضوع اعتقادی نیستن. بنابراین مسئله باور و اعتقاد و احساسات و عواطف میره تو اونجایی که قرار واقعیت باشه. بعد وقتی میرسه به قسمت سوپر ایگو یا من برتر، شما به یک باره با یه جامعه‌ای روبرو میشید که به دلیل نبودن اون واقعیات جهان در حقیقت من برترش، به جای اینکه مبتنی بر یه مقدار مبانی باشه که اصول اخلاقی داره، مسائل انسانی داره، واقعیات برتر رو داره، اونا نیست. حالا یه دفعه تبدیل میشه به تظاهر و تعارف و دروغ و فریب و اونا هستن که میره تو این سوپر ایگو یا من برتر مینشینه و نظام ارزش‌ها یعنی ولیو سیستم‌ها، ارزش‌های راضی کردن مردم، خوشحال کردن مردم، حرفی مخالف میل مردم نزنن، مردم داری کردن، تظاهر کردن، نگفتن، به روی خود نیاوردن، تملق، چاپلوسی، همه ایناست. یعنی اینا میاد توی سیستم فراخود میگیره میشینه و در نتیجه شما اصولی که دارید که قاعدتاً قرار فراخود بسازه، مثل دین یا ارزش‌ها یا امور و اصول اخلاقی یا زمینه‌های برتر انسانی، اینا اگرم وجود داشته باشن به شکل منحرف بیمارگونش خودشون وارد سیستم میکنه. نتیجتاً شما با یه مقدار شخصیت گرفتار و بیمار روبرو هستید که این شخصیت گرفتار و بیمار از یه طرف با واقعیت‌ها کاری نداره، از جانب دیگه دنیای حقایقش و سوپریگوش فقط یه نوع ظاهرسازی و تظاهر و تعارفه که در جامعه پذیرفته. نتیجتاً وقتی که میرسه به انتخاب ها، به تجزیه و تحلیل ها، شما با یه آدم واقع بینی روبرو نیستید، شما با یه آدم مسئولی روبرو نیستید، شما با یه آدم اخلاقی و انسانی روبرو نیستید، آدمی که براش عدالت و انصاف مهم باشه، آدمی که براش واقعیت و حقیقت مهم باشه، شما با یه آدمی روبرو هستید فقط با جانبداری کنه، فقط با حمایت کنه. درست مثل اینکه اگر پسر من، دختر من با همسرش اختلاف پیدا کرد، من با جانب پسر و دخترم میگیرم. حالا اگر مقصر و مسئول فقط و فقط پسر یا دختر منه، این مهم نیست، این بحث نیست. من به عنوان خانواده او باید این کار رو بکنم و این در همه زمینه‌های اجتماعی وجود داره. یعنی شما وقتی که میرسید به این که میخواد کسی رو انتخاب کنید، کاری ندارید واقع بینانه باشه، آیا این آدم توانایی و تخصصش رو داره، نه. مسئله اولا بر اساس رودرواسیه، بر اساس اون سوپر ایگوی شماست که باید عمل کنه. چون در این جوامع اتفاقا جالب از نظر علمینه که نهاد و فراخود این دوتا نقش اصلی رو دارن. یعنی در جامعه مانند ما مردم از یه طرف کاملا به نیازهای فیزیکی و مادی توجه دارن، همه چیز مسئله خوردن است و خوابیدن است و غذا هست و چی به ما دادن و چی خوردیم و در 5 ساعت مهمونی 4 ساعت و نیم بخوریم، از جانب دیگه تمام مدت هم تظاهر است و تعارف است و دروغ است و فریب است و بازی است که در اون زمینه باید به کار بریم. کسی با واقعیات کاری نداره، حتی تو مهمونی ها صحبت از واقعیت، صحبت های جدی جایی ندارن. یا باید به نیازهای فیزیکی رسید یا باید حرف های فریبنده دروغین رو گفت و این رو شما همه جا به راحتی میتونید ببینید. در حالی که جامعه مانند امریکا یا جوامع اروپایی بیشتر جوامعی هستند که اون قسمت ایگو یا خود یا من اونهاست که در حقیقت مرکز فرماندهی وجوده و اونه که بیش از همه رشد پیدا کرده و با واقعیت در ارتباط و مسئولیت رو میپذیره و قواعد و قوانین رو رعایت میکنه و به علم و عقل و منطق توجه داره، نتیجتا شما جوامعی رو میشناسید که اصولا نظام شخصیتیشون نظام قاعده و قانونه، نظام واقعیت، نظام علمیه، نظام عقلیه، نظام منطقیه. و اینجاست که شما میتونید انتظار داشته باشید ضوابط و قوانین حاکم باشن، در حالی که وقتی شما با آدمای روبرو هستید که یا با نیازهاشون شما در ارتباطید و اون هم نیازهای سرکوب شده و به هم ریخته و از جانب دیگه با یک سوپر ایگو و فراخودی روبرو هستید که دنیای ذهنی خیالی تصوری دارند معلوم هست که به هیچ وجه با ضوابط کاری ندارن و به دنبال روابطن و در انتخاباشون چنین میکنن. حتی شما نگاه کنیم، ما یه اصراری داریم که یه آدمی رو به یه آدم معرفی کنیم و یه اصراری داریم که این دوتا آدم با هم ازدواج کنن بدونی که اصلا بشناسیم اینا به درد هم میخورن یا نمیخورن، یا فکر کنیم اصلا یه همچین رابطه‌ای درست یا نه. ما فقط میخوایم منشأ یک عمل خیر باشیم. حالا این از کجا عمل خیریه؟ اگر به فرض کنید تولد دو بچه و بعدن جدایی و طلاق و جنگ بکشه چهار نفر و دو تا خانواده از پا در بیان، ما چگونه منشأ خیر بودیم؟ نمیدونم، ولی دلمون به یه چنین چیزای خوشه. بنابراین پاسخی که بخوام بدم خدمتتون چنینه: در جوامعی مانند کشورهای عقب افتاده اصولا نظام ارزشی و اخلاقی نظامی است کاملا احساسی عاطفی مبتنی بر باورها، و این نظام احساسی عاطفی مبتنی بر باورها به هیچ وجه با حقایق و واقعیات کاری نداره. او با تنها چیزی که کار داره این است که احساسات و عواطف رو آدم ها رو خوشحال کنه، بخندونه، راضی نگه داره، تم دوستش داشته باشن، همون از او تعریف کنن، ذکر خیرش باشه، تمام این حرفای عجیب و غریبی رو که شما چپ و راست میشنوید. در حالی که در جوامع پیشرفته مقدار به دلیل زندگی که از صبح بلند میشن با اتومبیل، با ساعت، با تلویزیون، با رادیو، بعدن با جاده هاست، کار فرض کنید با ابزار وسایل قبلا کارهای سنتی بوده، حالا کامپیوتره، همه چیز معقوله، منطقیه، همه چیز واقع بینانه است، همه چیز رعایت یه اصولی رو که مرتبط به قوانین طبیعت باید درش کرد، همین گونه نیست. در نتیجه سبب میشه که این افراد واقع بینانه با موضوع برخورد کنن و در نتیجه آماده هستن که در تصمیماشون، انتخاباشون واقعیت رو، علم رو، عقل و منطق رو که مربوط به این جهانه و غیر از این جهان، یعنی در این جهان غیر از این هم راهی نیست، یعنی باید قواعد فیزیک رو رعایت کرد، قواعد شیمی رو رعایت کرد، قواعد بیولوژی رو رعایت کرد تا نتیجه رو گرفت، اونا میتونن موفق بشن و اون جوامع نه. نتیجتا در اون جوامع، یعنی جوامع در حال توسعه، متاسفانه جایی برای علم و عقل و واقعیت و مسئولیت نیست. در اون جوامع احساسات و عواطف و هیجانات و باورها و اعتقادات، سیستم حکومتی هم بر باورها و اعتقادات، یه جوری خودشو به خدا میچسبونه، به پیغمبر خدا میچسبونه، به یه آیه میچسبونه، بعد از مردم یه انتظاری داره، بعد مردم رو حواله اون دنیا میکنه یا از اونجا میترسونه. یعنی شما یه سیستمی میبینید که اصولا درش روابطی است همه گونه که ساخته شده، یکی از اونام روابط انسانی است، پس بنابراین به آدمایی هم اعتماد و اطمینان میکنه که مانند خودش باشن، بتونن بعدن قواعد و قوانین رو هر جور لازم شد بشکنن و به هم بریزن. در حالی در یه جامعه‌ای که شما از صبح که بلند میشید با واقعیت و با علم و با عقل و منطق و یه مقدار اصولی که همه سیستم اون گونه تعبیه شده و گذاشته شده عمل میکنید، به تدریج چنین خواهید شد. این تغییری است که شما همه جا میبینید و به همین جد است که دوران اون احساسات و عواطف و اون حرف‌های احساسی عاطفی یا باور و اعتقادات به سر میاد و در نتیجه به تدریج مردم به این سمت کشیده میشن و به همین دلیل است که ضوابط، قواعد، قوانین، مقررات جای روابط و خویشاوندی و دوستی و اینها رو در آنچه که مربوط به انتخاب موضوعها در صحنه طبیعی و یا اجتماعی هست رو خواهد گرفت. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلمم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه. مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا.
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی. 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد. محصولی از شرکت کوشا.
مشتبه فکورفر از شما دعوت میکنم همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر برای گپی خودمانی پیرامون بیمه های درمانی و رویدادهای روز مهمان برنامه من باشید. تلفن 1-800-951-6445.
رستوران شیرین در شهر وودلندهیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کلوده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونتورا بولوار در شهر وودلندهیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
This is attorney Bill Sayed. Our law firm specializes in personal injury. When you or your family members have been injured in an auto accident, our law firm will assist you in getting the medical treatment that you need, getting your vehicle repaired, and getting you in a rental vehicle. The law offices of Bill Sayed, our only objective is to get you the highest possible settlement. Call me, attorney Bill Sayed.
و من اولین مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی بیل جی سید تا پایان رسیدگی به پرونده‌تان همراه و هنگام شما خواهم بود. 818-996-3330.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می‌دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو همین شنبه 7 نوامبر در سان دیگو از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در انسیناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریبه 5 خواهم داشت. همین شنبه 5 تا 9 بعد از ظهر در انسیناتوس کامیونیتی سنتر در سان دیگو 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. کنفرانس خانواده امروز و یا نگاهی به موضوعها، مسائل و مشکلات زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوعها، حل مسائل و رفع مشکلات، از چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد. خانواده امروز چهارشنبه 11 نوامبر در ایرواین. کنفرانس ایران امروز و فردا ایران، نگاهی به حوادث و اتفاقات اخیر ایران و آینده اون، از روز پنجشنبه 12 نوامبر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد. و بالاخره کنفرانس پایه خودشناسی، خودیابی، خودشناسی و خودسازی، تشکیل و تغییر شخصیت، از سه‌شنبه 17 نوامبر در شهر رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا آغاز خواهد شد. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به مکزیک و دیدار از سه بندر بسیار زیبای این کشور. این سفر از یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
من همیشه ممنونم هم از وقت و هم از اطلاعاتی که به ما میدید.
لطف دارید.
سوال من راجبه، میخواستم بپرسم اگر بشه قوانین علمی و طبیعی رو اسمشو قانون خدا بذاریم، مثال مثلا مثل یه فرمول شیمی تشبیه بکنیم که اون موادی که با هم ترکیب میکنیم در اختیار ماست، ولی نتیجه اصلا در اون جوابی که میگیریم اصلا در اختیار ما نیست. تقدیر رو به این تشبیه بکنیم، آیا میشه؟
نمیدونم. ببینید، خاصیت قانون چون شاید یه پیچی توش هست، فعلا من توضیح بیشتری از شما بخوام، برای که حقیقتش اگر من شما فرض بفرمایید که یک سنگی رو رها کنیم از روی پشت بامی، من و شما اگر اطلاعات دقیق فیزیک داشت باشه حتی میتونیم بگیم که کی به زمین میخوره یا حتی چه ضربه ای رو به زمین وارد میکنه اگر وزن رو بدونی و بقیه چیزا رو. یا فرض کنید شما اگر 100 گرم آب داشته باشید، 100 کالری بهش حرارت بدید، در شرایط عادی درجه حرارتش از 60 میشه 61، 100 کالری دیگر رو به جون 100 گرمه میشه 62، یه جایی هم میرسه بخار میشه. حالا من اگر شما رو درست فهمیدم، اینو به من بفرمایید که یه دفعه ما با وجودی که مثلا آب رو حرارت بدیم، مثلا تقدیرش چون این بوده که سرد بشه یخ بزنه، یخ بزنه؟ یعنی من
نه، درست مطابق همون علمی که تا الان دانشمندا متوجه شدن که آب چه موقع مثلا به جوش میاد، چه موقع یخ میزنه، همه اینا کشفش در اختیار ماست، فهمیدنش در اختیار ماست، ولی اون نتیجه، اون مقصد در اختیار، یعنی انتخاب راه با ماست همیشه، ولی مقصد در اختیار ما نیست.
نه آخه ببینید، حرفتون از یه نظر میتونه درست باشه، ولی ببینید، فرض بفرمایید من برگردم بگم اگر 100 گرم آب رو 100 کالری حرارت بدیم، درجهش از 60 میره 61، شما نمیتونید بگید مقصد از این بعد در اختیار نیست، برای که اگر 100 گرم بدیم از 61 میره 62، یعنی جهان یه جهان پیوسته ایه، یعنی اون آخر مقصدی در کار نیست. یا فرض بفرمایید هر چیزی، یعنی مطلبی که به نظر من میفرمایید این یه تداومه، و اگر تداومه قانون همینجوری حاکمه. این که شما بخواید بگید که هر چی رو که آخر ببینیم، حالا فرضی اسمشو بذارید قضا، قدر، تقدیر، سرنوشت، مثلا باش مسئله ای ندارم، ولی فقط یه لغتی است که روی پایان شما گذاشتی، ولی چیزی نیست که مبتنی بر مقدمات نباشه، یعنی یه چیزی. چون ببینید مفهوم قضا، قدر، سرنوشت، تقدیر دو تا معنا داره، یکی این که از قبل نوشته شده و بنابراین ارتباطی به واقع، مثلا فرض بفرمایید اگر دو نفر قرار با هم ازدواج کنن و یکیشون در امریکاست یکیشون در ایران، از یه جایی که حالا از کجا چرا قانون شکسته میشه، از یه جایی قواعد به هم میرزه این رو تا به هم برسن، ولی اگر نه هیچ قاعده به هم نمیرزه اینا به هم میرسن، شما نمیتونید بگید از قبل نوشته شده بود. یعنی و اگر یکی این معناست، دوم این که ما انتظار داشت باشیم پایانی غیر از اون مقدمات باشه، یعنی من با وجودی که این آب رو جوشاندم این آب یخ بزنه، یعنی مفهومی که به ذهن میاد، چون اصلا لغت میدونید در بحث‌های مقدار فلسفی مشیت و قضا و قدر و اذن و اجل و کتاب که بحث‌هایی که شده، یعنی مشیت، اراده، قضا، اذن، اجل، کتاب، یه بحث‌های فلسفی است که درباره‌اش صحبت تو مسائل فلسفی آمده، اونجا این رو خیلی به موضوعهای طبیعی مرتبط نمی‌کنن، اون رو به شاید به کل طبیعت مرتبط کنن که شاید منظور و نظر شما هست، من اونجا اشکالی نمی‌بینم، ولی فقط واقعا تغییر نامه. یعنی اگر شما به من مثلا بفرمایید که این آب جوش آمد، تقدیر چنین بود، من خب حرفی ندارم، شما این لغت رو به کار ببرید، من مفهوم تقدیر رو به این معنی نمی‌گیرم که کسی تصمیم گرفت در این لحظه این آب بشه در جرات 61 یا 62، فرض رو بر این میگیرم که قوانین رعایت شد، ولی اگر شما بخواید بگید کل خلقت رو و قوانین جهان رو مثلا خدا خلق کرده و او اراده خودش رو، مشیت خودش رو، هرچی بخواید نامشو بذارید، در این قوانین و در این جهان گذاشته، همیشه هم غیر از اون هیچ اتفاق دیگه نمیفته، مثلا حرفی با اون نرم، اون حرف درسته. یعنی کسانی که خدا رو قبول میکنن و معتقدن اراده و مشیت او به صورت خلق جهان و قوانین جهان در جهان گذاشته شده، همون ادعایی رو میکنن که در کتابهای آسمانی هم آمده، از جمله اینکه هیچ برگی نمیفته مگر به اراده او. علتش نیست که او دستور میده این برگ بیفته اون برگ نیفته، حالا تا نیفته بیفته، همچی قاعده نیست. آمده اراده خودش رو به صورت قانون، به صورت واقعیت در جهان اعمال کرده. بنده یه مثالی همیشه زدم، تو مثال یه ذره درستی نیست، مثل اینونه که شما مأمور برق این شهر باشید و حرفتون این باشه که من الان یخچال ها و تلویزیون های خانه ها رو کار میکنم، الان میتونم همه رو از کار بندازم، برق شهر رو قطع میکنم. شما به یک اعتبار ارادتون رو دارید به گونه تحمیل میکنید، ولی وقتی که برق روشن میکنید، حالا آدم ها آزار هستن که تلویزیونشون رو روشن بکنن یا نکنن، ولی همچنان روشن کردن و نکردن در چارچوب وقتی مسئله خدا مطرحه تو همون قاعده قرار میگیره. به همین جهت است که به یک اعتبار شما همچنان میتونید به این نظر برسید که همه چیز قضا هست و قدر است و سرنوشت است و تقدیر است و غیر از اون نیست. اگر او رو به عنوان منشأ و علت و تعیین کننده جهان و واقعیت جهان ببینید. اما اگر از این مرحله که اون فرقی البته دیگه نمیکنه، برای که خود او اومده مثلا فرض کنید به من آزادی انتخاب داده که من میتونم انتخاب خوب یا بد کنم و نتیجه و پیامد خوب یا بد بگیرم و من چون آزادم انتخاب بکنم که راست بگم یا دروغ بگم، بعدن به عنوان فردی که به خودم آسیب میزنم یا خلافی میکنم یا جرمی میکنم یا اگر بر اساس قانون خدا باشه گناهی میکنم، مسئولم. برای که اگر قرار باشه همه چیز رو او از قبل نوشته باشه و ما حق انتخابی نداشت باشیم، که اون جبر مطلقه. به همین جهت است که گفتگوهای جبر و اختیار در مباحث مذهبی و فلسفی و گفتگوهای مربوط به آزادی و عدم آزادی انسان در مباحث علمی و نه تنها در فیزیک و حتی مکانیک بلکه در روانشناسی و جامعه شناسی، همه اینا بسته بین است که از کجا شروع میکنیم. در نتیجه حرف شما به یک اعتبار میتونه درست باشه بر اساس تعریفی که خودتون از قضا و قدر و سرنوشت و خدا و جهان و قوانین جهان میکنید، به یک اعتبار میتونه اصلا درست نباشه بسته به این که مسئله قوانین جهان رو و آزادی رو مخصوصا در خصوص انسان بپذیرید و در نتیجه موضوع قضا و قدر و سرنوشت رو همیشه بعد از اتفاق بدونید. من خاطرم هست شاید چند دفعه رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم، کوچک که بودم خیلی کم سن و سال، حالا باش مهم نیست، به من گفته بودن که هیچ چیز نمی میره یا از بین نمیره مگر خدا بخواد. من خاطرم است که بالای در شیراز لانه های مورچه خیلی بودن، مثلا نزدیک منزل ما. من خاطرم است که میگم خیلی خب من این مورچه قرار نیست زنده باشه، خب من الان پا میذارم روش میکشمش. بعد وقتی میخواستم این کارو بکنم گفتم خب اگر من بکشمش پس خدا میخواسته که این بمیره، خب خدا میخواد این بمیره پس من نمیکشم. و چون نمیدونستم اراده خدا به این است که این زنده باشه یا بمیره، و فقط وقتی میفهمیدم که او رو زنده بگذارم پس ارادهش این بوده که در این لحظه زنده باشه، یا بکشمش پس اراده اون بوده که کشته بشه، میدم من دخالتی نمیتونم بکنم و لجبازی نمیتونم بکنم. همون به منطق کودکانم که مدتها به این موضوع من بعدن هم کاری ندارم به این مسائل علاقه من شدم، شاید از همون جا بود، از این داستان مورچه ها بود و این حرفایی که آدم میشنید. مهم این است که شما از کجا میخواید به موضوع نگاه کنید، ولی من در حرف شما از یه طرف هیچ اشکالی نمیبینم، مشروط بر این که واژه ها رو به درستی تعریف کنیم از اول تا آخر و هم این سیستم رو سر جای خودش بذاریم. به یک اعتبار دیگه نه، میشه گفت که فرض بفرمایید این که من تصمیم بگیرم حرف زشتی به شما بزنم یا کار بدی بکنم، آزادم من، نه اینکه از قبل منو مجبور کردن و یه راه بیشتر ندارم که حرف زشت بزنم و کار بد بکنم. چون اگر در اون صورت باشه، یک من آزادی ندارم، دو مسئولیت ندارم، سه امور اخلاقی معنی نداره، چهار هیچ کس نمیتونه از من بازخواست کنه برای که من مجبورم این کارو بکنم. همون جبری که در حیوانات هست و به همجه هست که حیوانات با وجودی که مجبورند چون در مجبور بودن خودشون محدودند، ما هیچ وقت حیوان رو مسئول و مقصر نمیدانیم. و جالب اینه که اونا از حد خودشون تجاوز نمیکنن. یعنی فرض کن یه گنجش میپره تو هوا 80 تا 100 تا حشره رو میخوره، میگیره، میکشه، میخوره. شما هیچ وقت این گنجش رو به چشم بعد بهش نگاه نمیکنید. علتش هم بسیار روشن هست که این گنجش مجبور به این کار و محدود در همون کار و این رو فقط از سر ضرورت زنده ماندنش که در درونش گذاشته شده و راه دیگه ای نداره اعمال میکنه. چون نمیتونه بگه نه من این حشره نمیخورم، میرم کار میکنم، گندم میکارم، گندمی که در میاد ازش استفاده میکنم. بنابراین تمام بحث همینجاست، یعنی مسئله و تفاوتش اینجاست. اگر به من بخواید بفرمایید که در جهان طبیعت، چون اشاره ای کردید، اونجا همه چیز به دلیل اینکه مسئله آزادی ندارن مجبور و محکومند و بنابراین میشه اونها رو به تقدیر مرتبط کرد باهاتون مسئله‌ای ندارم، اونو میشه فهمید، ولی وقتی به انسان میرسه باید پذیرفت در اون جنبه‌های اخلاقی و انسانی من و شما آزادیم، پس از قبل تقدیری نیست. هر وقت اتفاق افتاد، این روزی که من زدم یه نفر رو کشتم، اولا مرگ او میشه پس این قرار بوده و هم این که من قاتل بشم یه قرار هست، اما چون از قبل نمیدونیم من آزادم که اون آدمو بکشم و نکشم، اون آزاد اون انسان ممکنه بمیره یا نمیره. بنابراین بحث تو اون چارچوب میشه دیدش و به همین جهت است که همیشه وقتی دوستان درباره این موضوع صحبت می‌کنن مهم این است که مطمئن بشیم تعاریفمون اصلا اون چیزی بگیم قضا، قدر، سرنوشت، تقدیر، خدا، علم، حال، آینده، اراده، جبر، اختیار، اینا اگر یه مقداری تعریف بشه غالب اوقات آدما با هم اشکال و اختلاف پیدا نمی‌کنن، ولی وقتی که متأسفانه تعریف نشه گرفتاری است. من به پیام هام رسیدم، اگه دلتون می‌خواد صحبت رو ادامه بدید با خواهش می‌کنم که روی خط باشین، ما 5 دقیقه
راهی داریم.
نه خواهش می‌کنم روی خط باشید لطفاً. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
این پیغام برای کسان است که دکوراسیون منزل خود را با کریستال ها و اجناس شیک فرانسوی تزیین می کنند. بهترین حراج اجناس گران قیمت فرانسوی برای 3 روز به لس آنجلس می آید. در این حراج شما می توانید نمونه هایی از گلدان، کاسه و جواهرات لالیک و دوم را و همراه ظروف چینی هاویلند لیموژ خریداری کنید. این بهترین موقعیت برای دستیابی به این اجناس قیمتی تا 70% زیر قیمت است. جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته از 10 صبح تا 6 بعد از ظهر در هتل شرتون در لس آنجلس. آدرس 6101 وست سنچری بولوارد نزدیک فرودگاه LAX. خرید اجناس فقط با کریدیت کارت امکان پذیر است. فراموش نکنید لالیک، دوم، هاویلند لیموژ. برترین اجناس خود را تا 70% زیر قیمت طی جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته در هتل شرتون LAX در اختیار شما قرار می دهند.
مینو بیا بریم کنسرت.
نه اصلا انرژی و حوصله ندارم، نمیدونم چی کار کنم.
غصه نخور، دون پاز.
چی گفتی؟
دون پاز محصولی از انتهای جنگین سیوز اف کالیفرنیا که با اصاره انار و چای سبز درست شده. همین الان به خانم دکتر شهره ارشادی در انتهای جنگ تلفن کن، دون پاز رو سفارش بده، 2 روز بعد دم در خونه سفارشتو تحویلت میدن. تا موقع هم روحی و انرژی از دست رفتتو به دست میاری و با هم میریم کنسرت. 1-800-370-4080.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان ISCC با 100% نیروی داوطلب پلی است بین دستان سخاوتمند شما و کودکان مبتلا به سرطان مؤسسه محک در ایران که توانسته در مدت 17 سال و فقط با کمک‌های مردمی به بیش از 12,000 کودک مبتلا به سرطان پوشش درمانی کامل دهد. شما می توانید با کمک‌های خود به هر مبلغی که باشد عضو مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان یا ISCC بشوید. بیایید با دستان پرمهر خود دست کوچکی را بگیرید تا به درمان بیش از 5,000 کودکی که همکنون تحت درمان هستند کمک کنید. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-775-9264 818-775-9264 و یا وبسایت iscc-charity.org تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
با توضیحات خیلی واضح و خوبی که شما دادین انشالله این ابهامی که برای خیلی ها هست، چون وقتی مثلا میگیم این تقدیر هست نوشته شده، منظور چی هست؟ من که مثل مثالی که خودتون گاهی میزدید، مثلا اگه ما یه دقیقه از یه جایی دیرتر یا زودتر بلندشیم بریم، ممکنه که مثلا اگه قرار بوده تصادف بشه اون تصادف نشه. منظور این هست که اون نوشته شده که اگر ما بلند شیم چی میشه، بلند نشیم چی میشه، اون دست ما نیست. چون این قضا و قدر که منظور همون اول اندازه گیری با ماست و نتیجه با ما نیست. این چون خیلی ها با یه ابهام و ناباوری اینو نمیتونن قبول بکنن، اونایی که جبر میدونن. فکر کنم چیز باشه، روشن شده باشه با توضیحات شما. بعد فقط یه قسم خیلی وقت کسری رو نمیخوام بگیرم، یه سوال خیلی کوچیک که شما چند بار مثال میزدید راجع به این تقدیر نیست، ولی که ما یه حیوانی رو میخوایم سر ببریم، اول آب بهش میدیم بعد سرش رو میبریم. من اینو درست روشن واضح نیست که یعنی اون آب دادن بده یا کشتن بده، یا انتخاب بین بد و بدتره به هر حال.
نه، من بحثم این است که ما برخی از اوقات، البته بحث باید در جای خودش باشه، عرضم این است که ما برخی از اوقات ظاهر یه مسائلی رو رعایت میکنیم ولی موضوع عمیق‌تر و سنگین‌ترش رو نادیده میگیریم. یعنی و باید پرسید از کجا میاد. کشتن حیوان حتما بده، اونم امید این است که رای پیدا کنیم و این به نظر میرسه نیاز بیشتر آدم ها به گوشت رو، بنده اینجوری میفهممش، اگه کس غیر از این میفهمه با همسر اون بحث داریم، نیاز به هر حال انسان به گوشت موجب مرگ حیوانات میشه و این کار متاسفانه در اتفاق میفته. البته همینجا این نکته رو عرض کنم که اگر یه روزی همه مردم جهان تصمیم بگیرن گوشت نخورن، انسان مجبوره که به جای این گوشت از مواد در حقیقت گیاهی یا میوه یا هرچه هست اسفین از گیاهان استفاده کنه. به نظر نمیرسه راه دیگری باشه، گوشت و ماهی و اینا هم ببرن کنار. اون وقت اشکال کار این است که متاسفانه در هر هکتار زمینی که ما کشاورزی میکنیم، با کشاورزی امروز حتی اگه بخوایم یه مقدار مواظب و مراقب باشیم، هزاران حیوان کوچک رو له میکنیم. و اگر برای ما اندازه مهم نباشه، یعنی نگیم یه گاو مثلا به اندازه 10,000 تا فرض کنید ملخه، اگر بخوایم، چون اون کسانی که از مسئله به هر حال انسانیت و شفقت و مهربانی با موجودات و حیوانات صحبت میکنن، اگر اون رو نگیم که به نظر من دیگه نمیشه گفت، برای که دیگه میازار موری که دانش کش است که جان دارد و جان شیرین، های چه مور باشه چه گوسفند باشه چه گاو باشه، به هر حال یه موجوده، فرقی در کشتار نمی کنه. یعنی اشکال کار متاسفانه در طبیعتی هستیم که قصاصش بر ظلمه. حالا من اصولا اون رو که فرمودید تو کاملا باش موافق هستم، یعنی واقعا این چیزیست که حالا اگرم ما از گوشت استفاده می کنیم تصمیم می گیریم و ترجیح می دیم که او رو وقتی می کشن نبینیم، و اگر وقتی می کشن ببینیم بسیاری از ما و بسیاری از بچه‌های ما که با این دنیا آشنا نیستن از خوردن گوشت و یا هر چیز دیگه ممکنه بدشون بیاد و بیزار بشن، حالا مفید یا مضر اون یه بحث دیگه است. مرزم این است که برخی از اوقات ما یه کاری این چنین سنگین رو که کشتن یه موجود هست رو انجام میدیم، اما به دلیل باورهامون فکر میکنیم مثلا این تشنه نمیره، در حالی که به گونه‌ای که او رو میگیریم و به گونه‌ای که آب رو به حلقوم او میخوایم بریزیم به هیچ وجه باز واکنشش میشه فهمید که او همچین چیز رو احتیاج نداره و برای اینکه سرش رو ببرن احتیاج اون آب به دردش کمکی نمیکنه، به رنجش کمکی نمیکنه. پس ما اومدیم چه کردیم؟ به حساب خودمون با دادن این آب خواستیم بگیم که ما اون آدمایی نیستیم که تشنه رو بکشیم یا موجود رو بکشیم. یعنی یه باور مذهبی در اینجاست تا اونجایی که من میفهممش، که به نظر من خیلی جنبه سمبولیک داره و بهتر اون است که اینا رو با هم مخلوط نکنیم. اگر واقعا کشتن حیوان بده، اون رو به گونه ای انجام بدیم که بدترش نکنیم و بعدم فکر نکنیم با اجازه اضافه کردن یه جنبه که برمیگرده به یه نظرگاه یک گروهی از مردم حالا تغییری به وجود، چون هیچ جای دیگه دنیا این کار رو نمی کنن، یعنی هیچ جای دیگه این معمول و مرسوم نیست و به نظر میرسه از یه باور و یک نظر مذهبی میاد که در کشور ما کاملا شناخته شده. من عرضم در این تضادها بوده، یعنی یکی از دلایلی که غالب اوقاتم توی صحبتام این مطلب رو دارم که خیلی از اوقات ما راحت پای خودمون یا عزیزانمون رو میبریم اما کفشامون رو دور نمیاندازیم یا چشمامون رو میدیم ولی به جاش عینک میخریم. قصد من فقط بیان تضاد بوده و الا موضوع کشتن حیوانات سر جاشه، موضوع اون گونه آب رو در حلقوم یا گلوی حیوان ریختن به نظر من نه ضرورتی داره نه مشکل هم گونه. فقط تضادش بوده.
اینم میشه یه تضاد حساب کرد که مثلا ما میبینیم یه بچه گربه‌ای یه جایی توی سوراخی گیر کرده نمیتونه بیاد بیرون، گروه نجات و آتش نشانی و اینا همه میان که اینو نجات بدن، ولی از طرف دیگه این خرچنگای بزرگ زنده رو تو آب جوش میندازن که بخورن و این زنده تو آب، یعنی خیلی مردن، خیلی کشتن حیوان به این شکل خیلی میتونه زجرآور باشه. چطور این؟
من کاملا باهاتون موافقم، کاملا باهاتون موافقم. من البته یه نوعی بدتر از این رو هم شنیدم که اصلا نمیخوام تو رادیو بگم چون برخی از وقت بچه‌ها میشنون، در جایی هست که کشتن موجودات به صورتی انجام میگیره که در حالی که اونا زنده هستن مثلا مغزشون خورده بشه. ما به اندازه کافی بیمار هستیم عزیز. اگر شما من بخواید بفرمایید انسان یه موجودی است که تو صحبت قبلی هم یه اشاره ایش داشتم یا الان خاطرم نیست، که ببینید جهان طبیعت حیوان رو آزاد میگذاره ولی به دلیل شاید بشه گفت طبیعی یا حتی غریزی او رو محدود میکنه. بنابراین یه شیر میره یه گوسفندی رو یا یه آهوی رو میگیره با بقیه میخورن بعد میگیرن میشنن کنار، با آهوهای دیگه کاری ندارن، نه به اثر تفریح این کارو میکنن، نه اثر تفنن این کارو میکنن، نه برای ورزش این کارو میکنن، نه برای خودنمایی این کارو میکنن، نه برای نمایش این کار، هیچ. یعنی اینا یه ضرورت هست و طبیعت اونا رو محدود کرده. این انسانه که میتونه میلیون ها انسان رو بکشه، شکنجه بده، حتی لذت ببره، حتی به مرحله ای از احساس خوبی برسه که مثلا تو رابطه جنسی یعنی اورگازم داشته باشه. اینا رو متأسفانه از نظر علمی نشون دادن، یعنی آدمایی که برخی از وقت کشتن آدم، شکنجه آدم، زجه ای آدم اونها رو به اصطلاح اینجا یا بخوام بگم های میکنه. ما تا این اندازه بدبخت و بیمار و گرفتاریم و به همین جاست که انسان یه موجودی است که از یک طرف پاش و وجودش و ریشش تو گل و لای و کثافتی است از طبیعت که هیچ موجودی یک آن اونجا نیست و در این حال میتونه سر بر آسمان و هوا و فضایی داشته باشه که ازش انسانیت و اخلاق بریزه. اشکال کار انسان این دوگانگیشه، میان هیچ موجودی از موجودات این همه تضاد، این همه تفاوت، این همه به اصطلاح لغت فلسفیش تخالف وجود نداره. هیچ موجودی نیست که این همه دوگانه باشه. به همجاست که گفته شده انسان نهایت شبه و بدایت روز، یعنی پایان شب آغاز روز. مهم اینه که در این تیغه بسیار نازکی که روش ایستاده در هر مورد به سمت راست میفته که روشنایی یا به سمت چپ میفته حالا یا برعکس که تاریکی. یعنی مسئله اصلی و اساسی انسان اینه و امروز از نظر علمی هم میدونیم ما در هر آن میتونیم خوبتر یا بهتر و یا بد و بدتر باشیم. این آزادی رو امروز از نظر علمی برای انسان میپذیرند و در نتیجه تمام مسئله این است که در اون حدی که من آزادم و اختیار دارم به این سمت یا اون سمت میرم. ولی مثال هایی که زدید چه درباره کشتن خرچنگ ها در این مغازه هایی که می فروشند و یا چه کشتن حیوانات دیگه فقط به دلیل اینکه مثلا وقتی که اینا زنده باشن خونشون به مغزشون میرسه و مغز مثلا خوشمزه تری پیدا میکنن، یعنی فقط اوج و عمق پستی انسان و واقعا عدم نداشتن اون حس کمی حتی توجه یا مهربانی و شفقت هست که باعث تأسف چرسه بقیه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی
لطف کردید. تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. امیدوارم که دانش شما بتونه تاریکی ذهن من رو هم روشن بکنه.
خواهش میکنم.
آقای دکتر من سوالی که دارم، حتی خیلی ازتون سوال دارم ولی حالا ترجیح دادم این رو ازتون بپرسم، این هست که من کلن در رو مواقعی که با مشکلات روبرو میشم، مثلا مشکلاتی از بچگی داشتم تا بزرگتر شدم، یاد گرفتم که اگه تلاش بکنم میتونم خیلی از مشکلاتم رو حل بکنم، ولی گاهی اوقات به یه جاهایی میرسم، به یه موانعی میرسم که در واقع در اختیار من نیست و اونجا احساس حقارت میکنم، یعنی احساس بیپناهی بهم دست میده.
خب البته ببخش چون من برای حرفت و کلامت بسیار بسیار اهمیت قائلم. حقارت و بیپناهی و اینا رو نمیدونم، چون این یک کمی با هم در تضاد هستن. اگر یه ذره یا لغات رو با یه دقتی به کار بری یا واقعا بگی مقصودت چیه، من میفهمم. من اگر تو زندگیم یه جایی یه کارایی نمیتونم بکنم، نه احساس حقارت میکنم و نه احساس بیپناهی، اگر قصدت مثلا helplessnessه.
بله من تو دو تا زلزله بودم، یعنی که تو یکیش اصلا بودم که در واقع یه شهر نزدیک ما خراب شد، تو یکیش برای کمک رفتم. این حالا مثلا من وقتی تو اجتماع هستم و اینا مثلا میبینم که مثلا خب یه اتفاق میفته، آدم مثلا خب در اختیارش نیست، ولی خب مثلا یه جورایی میشه توجیهش کرد، ولی برام خیلی مثلا اون لحظه‌ای که مثلا احساس کردم الان سخت و سرم میاد، احساس کردم خیلی من آدمی که این همه مثلا آرزوها داره، فکر داره، انقدر مثلا میتونه جهان بزرگی در واقع و این همه آرزوی گذشته داره، آینده داره، این همه امید آرزو به یک لحظه قرش زمین از بین میره، حالا چه دنیای من چه دنیای انسان هایی که من در واقع خوابگاه بودم، چه دوستان بودم، اونا هم وحشت خودم و هم وحشت اونا خیلی برام چیز بود. بعدها تو چند تا زلزله دیگه هم حالا تو تهران تجربه کردم، همین احساس رو داشتم، یعنی نه من بلکه تمام چون همون زلزله بزرگی هم که تهران مثلا 5 و 5 خوردی اومده بود، باز پیشه یک از دوستان بودم و دیدم گرگش رو و اینکه تر آدم حقیره مثلا ببینید به یک قرش زمین یا حتی مثلا تو جاده که داره میره به یک لحظه به پناهی مثلا به یک لحظه بسته است که مثلا آیا مثلا از روبرو مثلا اون تریلی که داره میاد، حالا من اونو به چیز مورد انسانی هست رفتش نمیدم، ولی در مورد زلزله
نه کاملا حق دارید. شما من میخواید بگید که انسان به عنوان یه جزء کوچکی، اولا شما یه ذره حالا کره زمین رو نگاه کنید، بعد برید سراغ منظومه شمسی، بعد برید سراغ کهکشان ما، بعد کهکشان‌های دیگه، دفعه خردی و ناچیزیمون می‌بینیم از یه طرف، بعدم اون حرفی که می‌زنید الان این در حقیقت زلزله های دریایی که میشه که به یک بار آب با یه سرعتی و با یه قدرتی حرکت میکنه که برخ از قد حرف از این است مثلا 1,000,000 یا 1,000,000 برابر یه بمب اتمیه. بنابراین معلومه که ما در مقابل طبیعتی که درش هستیم واقعا ماجرای ذره و کره زمین یا قطره و دریاییم و به همین جهت است که در حالی که در یه مجموعه‌ای و یا در یه محدوده ای امکان عمل و فعالیت داریم، به یک باره همطور که شما گفتید در یک آن میتونیم نابود بشیم. جهانی که به همچنین است که به شنونده عزیز قبلی هم عرض کردم، طبیعت قانونش ظلمه، یه قانونی داره که میسازه و ویران میکنه و بعدم همطور که شما گفتید به صورت اتفاقی و انتخابی یه دفعه تصمیم میگیره 100 تا بچه یه ماهه یا 5 ساله یا 2 ساله رو هم بکشه، حالا به صورت‌های مختلف، حالا در گذشته‌هایی که بیماری‌های کلی مثل وبا و طاعون و اینا میادن، جمعیت انگلستان دو دفعه نصف شد به خاطر طاعونی که از موش نتیجه میشد. ما در تاریخ حالا شما اونا رو نمیبینید، شما با قحطی ها روبرو نیستید که برخی از اوقات یه دفعه 90% یه منطقه یا اصلا یک نیمکره یک کشوری از میان میرفت. حالا شما برگردید به 65 میلیون سال قبل وقتی که اون سنگ به زمین خورده که اصلا همه موجودات از بین رفتن. این چیزی نیست که به من و شما مرتبط باشه، متاسفانه واقعیت سخت و تلخیه، ولی در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاره ما. اونجا که به اونجا که میرسه که کار نمیتونیم بکنیم، تنها کوشش مثلا فرض کنید الان دارن میکنن، چون شما به زلزله اشاره کردید، کوشش کنن شاید بتونن از قبل پیش بینی کنن که با پیش بینی اون حتی اگر چند ثانیه یا دقیقه باشه بتونن از حوادثی جلوگیری کنن اگر یه روزی به اونجا برسن، اگر یه همچی توانی پیدا کنند. اونو شاید بشه کاری براش کرد و یا یه روزی ما بتونیم ساختمانهایی بسازیم حالا همه جا که اصولا این زلزله ها نتونن کار بکنن، شاید دانش بشری یه روزی هم پیشبینی بتونه بکنه، هم بتونه یه ساختمانهای بی خطری یا شرایط بی خطری رو فراهم کنه، ولی فعلا از اون که بسیار دوریم.
بعد آیروسا من مشکلی که دارم این هست که شما خودتون بارها اشاره کردین که دنیا پارو بودش از ظلمه و رنج،
دنیای طبیعت رایت،
دنیای طبیعت همیشه رنج بیشتر، و شاید الان اگه از من بپرسم مثلا دوست داری بزرگترین آرزو چیه، من شاید این رو بگم که من آرزو دارم که هیچ رنج نباشه، یعنی که انسانی رنج نکشه. البته خب شاید این خیلی چیز باشه، ولی آیوسف من این زمانی خیلی برام، حالا مثلا من به دنیا اومدم و دارم زندگی میکنم و حالا بالاخره با این قوانینش کم و بیش کنار میام و میرم، ولی این مشکل موضوع موقعی من رو ناراحت میکنه که موقعی که شاهد تولد بچه هستم خوشحال نمیشم.
خب نه، اون بهانه است. ببینید حالا بهتون میگم چرا. ببین عزیز، شما اون چیزی که تار و پود زندگی، رنجش، رنج و درد جزء تار و پود زندگی شما میگید نمیخواد باشه، ای نباشه میتونه سیستم متوقف بشه. یعنی فرض کنید اگر هیچ خطری ما رو تهدید نمیکرد چی میشد؟ شما به راحتی مثلا خودتون آتیش میزدید، یا من خودم از پشت اون پرت میکردم پایین. بنابراین اون تصور با واقعیت جهانی که ما میشناسیم نمیخونه. شما میتونید دنیای دیگه ای درست کنید. بعد اگر شما قرار شد اتفاقا اون دنیای مثلا بدون رنج رو درست بکنید، لذت نمیتونه معنا داشته باشه احتمالا، حتی اونجا یه ذره بحث هست. یعنی ببینید جهان رو یه تیکش رو شما نمیتونید درست کنید، یه تیکه هایش رو میشه کمی بهتر کرد ولی حذفش نمیشه کرد. یعنی اگر فرض کنید مثلا اصلا درد یا رنج نباشه، مثال، و بعدم فرض کنید انسان تو همین حد، بعد خیلی گفتگوی کودکانه ایست که من دارم میکنم، چرا من اصلا برم مثلا مدرسه؟ چرا من از رخت خواب اگر خستمه مثلا بیام بیرون؟ چرا من دوش بگیرم؟ یعنی میخوام به شما بگم یه مقداری این بحثا، شما میتونید یه چیزای بهتری رو مثل اون پیشبین بحثی که من راجع به زلزله داشتم، حرف معقول و منطقی است. اون حرفای شما یه مقدار بحث به یک اعتبار یا خیالی است یا فلسفی است که شما یه دنیای دیگری رو یه جور دیگه بسازید. اون یه ذره موضوعش فرق میکنه و بعد اون نتیجه گیری اصلا درست نیست. شما دلایل دیگری برای ترس از زندگی میتونید داشته باشید و زنده ها یا ازدواج یا حاملگی یا بچه داری که دارید مطرح میکنید. و الا من همیشه عرض کردم، شما اگر یه آدمی که الان زنده است بهش بگید دو تا آپشن داری، می دنیا پر از در، میخوایم بکشیم تو رو، میخوای بکشیم؟ میگه نه. پس چرا نه؟ پس نصب کنید. پس بدم میخوام برام فکر کنید. علتش اینه که هنوز زندگی رو با همون بدیش دوست داره. بنابراین من یه بچه‌ای که میارم هنوز اون خوشحاله که اومده، نمی که بگه نه. بذار روی پیام‌ها رو بشنویم ببینید که حرفتون چی است. یه ذره راجع بهش فکر کنید. من در خدمتتون. شما را از من با ما باشید.
Celebrate the night of a man on a stage alone. Omid. Mystery 4 and 4th Dimension proudly present. چهارشنبه 25 نوامبر گیبسن امفی‌تئاتر لس آنجلس. امید. تهیه بلیط در تیکت‌ماستر. تلفن اطلاعات 888-LA-92-10 و 818-784-8444. این سناست که میماند.
دکتر مایکل کامروا، متخصص نازایی، همین شنبه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان با شما سخن خواهند گفت. 310-285-0333.
This is Lisa Korbatov. Honorable residents of Beverly Hills, this message is for you. Please listen for 60 seconds. Let's bring back academic excellence. We need respect for teachers and parents. No more drugs on campus. More teen counseling and mentoring. Healthy food at our cafeterias. Too many are leaving our schools to go to private schools. Years ago, Beverly Hills High School used to be third in the nation. Now in 2007, we were 118 in the state of California. Our children are at risk. Our neighborhoods will suffer. Property values will decline. Vote for me, Lisa Korbatov, for school board. It is in your best interest. It is in your children's interest and the whole community. I care for your children as I do my own. Please, this Tuesday, November 3rd, vote for me, Lisa Korbatov, for Beverly Hills School Board.
خواهش میکنم در روز سوم نوامبر به من لیسا کوربتوف رای بدهید. مشکرم.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals and all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
بله، عرض میکنم خدمتتون که میگم من چیزایی که دارم تو زندگی میبینم واقعیتی که وجود داره با عنوان قوانینی که شما فرمودین باید فکرش کرد و ازش تبعیت کرد و حالا جایی که میشه تغییرش داد با اون حقیقت که ما میخوایم و آرزوشو داریم خیلی فرق میکنه. اینو خودتونم بارها از آن که عظیم این که خیلی فاصله است بین اون چیزی که هست و اون چیزی که باید باشه. اینا گاهی اوقات واقعا عذیت بد همطور که داره من بزرگتر میزنم بالاتر.
حالا تبتزید من خیلی مخالفتی با مطلبی که فرمودید حتی راجع به خودم ندارم، ولی ما این واقعیت من میگه همینه و تو با تأکید به روی جنبه خوب و مثبت و شادی آفرین و لذت بخش و خوشنود کننده و همکاری و مهر و محبت اینو بهترش کن و پیش برو، آپشن دیگه نداری. نمیشه به چسب سراغ جنبه بد و منفی. من سراغ جنبه بد و منفی که فایده برام نداشته باشه، منم برای اونا فایده نداشته باشم نمیرم. مثال، من خیلی برام مشکله برم تشییع جنازه، نه اینکه با مرگ و مرده مسئله دارم. به این راحتی ها مجلس یاد بود نمیرم، برم زود میام بیرون. حالا علتش هم اینه که فرقی نمیکنه، چون خودم بی خودی گرفتار آدابی که بیشترش هم هیچ پایه و مایه و فایده برای هیچ کس نره نمیشم، بنابراین خودمو محدود میکنم. ببینید عزیز، تمام گفتگو اصلا من و شما خیلی البته با هم فاصله داریم، ولی فرض رو بر این میگیریم که نداریم. ما این جهانیست که در حقیقت جنبه خوب و بد و مثبت و منفی و درد و رنج و لذت هم اینا ریختن. دو تا راه داریم، یکی این که بریم سراغ اون جنبه‌های بد و منفی و خودمون رو به دلیل ویژگی‌های روانیمون از پا در بیاریم، برای که اون سیستم میدونیم بدن چه میکنه، چه گونه و قصه رو بعدو بدتر میکنه. یکی به جنبه‌های مثبت خوب توجه کنیم و کوشش کنیم یه کاری بکنیم. نمیخوام بگم از اون بگریزیم یا نادیده بگیریمش یا بگیم نه همه چیز خوبه، نه من چه حرفی نمیزنم. طور که میدونی زندگی از نظر من بسیار سخت و مشکله، ولی زندگی سخت و مشکل رو به عنوان یه واقعیت میپذیرم که اگر بهش اعتنا نکنم و باش برخورد درست نکنم، به جنبه خوب و مثبت شادی آفرین لذت بخشی توجه نکنم، جنبه بد و منفیش زندگی رو برای من سخت‌تر و مشکل‌تر می‌کنه، من هم زندگی رو برای دیگران سخت‌تر و مشکل‌تر می‌کنم. فکر کنم من به عنوان یه پدر بیام جهان رو آنگونه که هست بفهمم و بپذیرم و بعدم به جنبه مثبت و خوبش تاکید کنم، شرایط بهتری رو برای فرزندانم به وجود میارم و برای خودم. حالا چرا بیام سراغ بد و منفی فکر کنم میمیرم؟ ببین تفاوت من با شما فقط اینجاست که من هیچ حرفی ندارم. شما من بگید که ما میتونیم بریم یه راهی پیدا کنیم برای از میان بردن این بیماری، پس بیا بریم درد و رنجشو قبول کن، من باتون میام. ولی اینکه من بیخودی برم سراغ بیماری که هیچ کاری براش نمیتونم بکنم مهلش نیستم. اگر بتونم یه کاری بکنم قصه دیگری است و بعدم اگر قرار کاری برای او بکنم باید مقایسه بشه با آسیبی که به من میخوره و من به دیگران میزنم. به همین جهت است که خیلی چیزها رو عوض کردم. ولی شما از جهان ناراحت و ناراضی هستید، میفهمم. یعنی اگه دست شما بود یا دست من بود چاره جور دیگه درستش میکردیم، ولی خوشبختانه یا متاسفانه ندادن. بنابراین من و شما با همینی که هست باید قناعت کنیم و عمل کنیم. یعنی بارها عرض کردم به من و شما آمدن یه مقدار یه بوم نقاشی دادن و یه مقدار قلم رنگ، گفتن این چیزی بساز بر مبنای اونم میتونی خوب یا بد، درست یا غلط، زشت یا زیبا زندگی کنی و یه ذره آزادی عملی مقدار، نمیگم کامل، در یه زمینه‌ایش داریم، از اون دارم استفاده میکنم. به همین جاست که من اصلا تاکیدم روی اون نیست عزیز. ببین تمام گفتگو تو صحبت‌های دیگه هم هست. یعنی چند سال قبل که رئیس قسمت MBA یا بیزینس اسکول دانشگاه هاروارد یه تجزیه و تحلیل فوق‌العاده جالبی کرد درباره مسئله خوشبینی و بحثش اون بحثی بود که من همیشه داشتم، خوشحال شدم وقتی شنیدمش. و اون حرفش عبارت از این بود که آدم خوشبین کسی است که به نیمه پر ریوان توجه و تاکید میکنه، خوشحالی و احساس آرامشی میکنه که آب برای خوردن هست و آب وجود داره، ولی میدونه نیمه دیگه لیوان خالیه و میره دنبالی که اونو پر کنه، ولی یعنی میدونه چراییش رو میخواد پر کنه و راه میفته بره اونم پر کنه، ولی توجه و تاکیدش به اون قسمته. مسئله اصلی و اساسی شما بیشتر میدونید، مسئله اصلی و اساسی امفسس، تاکیده، پرایوریتی، چی اول میاد چی دوم. شما و من تفاوتمون چون به هم از یه نظر نزدیکی اینه که شما به جنبه منفی توجه میکنید و جنبه مثبت. من نگاه میکنم به اون چیزی که الان تو امریکا هست. شما بعد ببینید در امریکا وقتی کسی میمیره یکی از کارهای فوق العاده جالبی که به نظر من میکنه این است که بیاد زندگی او رو جشن بگیریم، celebration of his or her life. یعنی بیاد بگیم این آدم چه کرد، حالا ما در ایران چه میکنیم، بیاد غم و غصه بخوریم، خودمونم از پا در بیاریم که او مرد. یه مقدار پرسشه که کدام یکی از اینا اصلا برای ما مفیده و اون آدم که مرده چیه، مگر اینکه ما اینقدر بدبخت و بیچاره باشیم که دلمون خوش باشه که وقتی مردیم بقیه برای خاطر ما ناراحتن. یعنی این یه زمینه سایکولوژی و روانی داره ها. یعنی من دلم میخواد که الان کسی دور بر من نباشه، ولی وقتی من مردم تشییع جنازه من خیلی زیاد باشه، خیلی هم غصه بخورم، ولی هم میگن حیف. حتی بسیار از ما دلمون فقط به همین خوشه که بعد از که ما رفتیم همه قدر اونو میدونن. این پدر و مادرای بنده هزار بار شنیدمش که بچه‌هاشون میگن حالا این کارا رو میکنید وقتی ما مردیم شما غصه میخورید. خب ببینید اینا نشون دهنده یه زمین، یه ذهن گرفتار و بیمار دیگه که اصلا براش مسئله لذت و شادی و بهتر کردن رابطه و خوب و خوش بودن الان مطرح نیست. دلش خوشه که بعد از مرگش آدم‌ها میان سر قبرش قصه میخورن. مثلا به همین جاست که حتی شما میدونید، امیدوارم باز کسی اذیت نشه، من از این که بعد از مردنم راجبم چی فکر کنم اصلا خنده داره برای من، هرچی بخوام فکر کنم. گفتم من کوچولو بودم، باز امروز نمیدونم چرا راجب کوچیکی خودم صحبت میکنم. من شیرازی هستم دیگه، من همیشه با این شعر سعدی دعوا داشتم که دم درش سعدیه بود که میرفتیم تو. سعدی یا مرد نکونام نمیرد، هرگز مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. یعنی چی؟ یعنی من دیدم خب این منتالیتی رو من همیشه باش مسئله داشتم. من دلم خوش باشه که بعد از مرگم 100 سال دیگه 500 سال دیگه یه دو آدم مثلا میگن، اولا که ماها که 99% مثلا هیچ اسمی نداریم، ولی اونی که یه دونه ایم که داره، مثلا فرض کنید حافظ یا حالا سعدی یا مولانا، خب چی میشه؟ یعنی اینا چرا باید بریم اونجا؟ اونا خوبن برای امروز ما، ولی این گفتگوی ما که خوب نیست برای هیچ وقت اونا. فقط مثلا تاکید جان
آیده سا بین من بحثم موقع گیر میافتم. من اتفاقا خیلی آدم مثبت اندیشم، یعنی خیلی بیشتر زیبایی ها توجه میکنم، ولی یه سوالی وقتی میخوام جاجمنت کنم خب گیر میافتم. مثلا وقتی که مثلا میبینم که یه نفر، مثلا من خوبم، من الان آدمی هستم که به نظر خودم آدم خوبی هستم، ولی وقتی میبینم یه نفر بده، اگه مثلا همچنان نگاش کنم خب میگم بده، ولی وقتی که بیام اون بک‌گراند اون فرد رو بررسی میکنم میبینم که مثلا چی، اگه من هم شاید به قول من کفشای اون راه میرفتم الان این تو این راه بودم و اینجا بودم، این منو ناراحت میکنه. یعنی یه زمانی میرسم به این نتیجه که مثلا من نمیتونم جاجمنتی داشته باشم و گاهی اوقات دیگه زشت و زیبا مرز برا من نداره.
نه آخه این مسئله متفاوت هست. قسمت این که من حرف راست بزنم یا دروغ بزنم خوب و بدش برای من مشخص، ولی من وقتی در دیگری میبینم بهش قضاوتی راجب خوبی و بدی اون نمیکنم. من میتونم بگم حتی در مفهوم چارچوب محدودش کار اون الان خوب بود، کارش خوب بود یا بد بود، این که آدم خوبی یا آدم بدی رو نمیدونم، چون ببینید مفهوم جاجمنتال نبودن یه ذره در فرهنگ ما درست نفهم. جاجمنتال نبودن یعنی یه برچسب خوب و بد و درست و غلط و در مفاهیم مثلا مذهبی مؤمن و کافر، موافق خدا و مخالف خدا و دوست خدا و دشمن خدا اینا در آورده، اونا خطرناکه، اونا همیشه غلطه. اما اینکه شما برگردید بگید که یه چیزی یه کاری درست، یعنی یه کسی بزنه دقیق تو گوش بچهش، شما به هر حال میگید این کار بده، حالا اینکه اون بچه چه کرده و مادر یا پدر اصلا از چه سابقه ای میان، همه اینا میتونه بعدن توضیح دهنده باشه. به همجاست که ما دادگاه داریم که اینا رو به حساب بیارن، ولی همچنان من و شما در یه جهانی نیستیم که خوب و بد نداشته باشه. خوب و بد دنیا کمه، ولی خوب و بد دنیا در رفتار، نه در آدما. بنابراین اون جمله که من در ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم اساس کار منه. بعد از اون حالا یه زمانی است که شما قاضی هستید، مجبورید این کارو بکنید، یا فرض کنید شما پشت فرمون هستید، شما دائما باید قضاوت بکنید. شما وقتی یه ماشین میبینید عجیب و غریب میره، شما یه قضاوتی میکنید که مثل که مسته، پس بنابراین من یه فکری بکنم که حداقل خودم در برم، کار دیگه هم که نمیتونم بکنم. و اگر خیلی اوضاع شلوغ باشه ممکنه تا 911 رو بگیرید و بگید یه ماشینی خارج از کنترل اینجاست که آدم‌ها این کارو میکنن. یعنی این حد اکثر کاری است که شما میتونید بکنید، کار دیگه نمیتونید بکنید. بنابراین ما همیشه در حال قضاوت کردن هستیم، ولی قضاوت رو برای خودمون نگه میداریم و اون رو به دیگران تسری نمیدیم. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که کار خوب و بد نیست، چون این مفاهیم رو نباید با هم مخلوط کرد. نتیجتا من به اینکه دیگری خوبه یا بده، به خدا نزدیک یا دوره، دوست خداست یا دشمن خداست، اصلا وقتی این حرفا رو میشنوم حیرون و سرگردون میمونم. اصلا ما چقدر باید بیمار و گرفتار باشیم که اصلا به خودمون اجازه ورود به این حریم رو بدیم. ولی اگر شما فرض کنید آمدن بردنتون به عنوان هیئت جوری و به شما اطلاعات رو دادن و به شما اینستراکشن رو دادن، بعدن گفتن خب حالا حکم کنید که شما میخواد. من همین چند ماه قبل بود که رفتم به هیئت جوری، برای که اینجا مجبوری رفتم اونجا، بالاخره تونستم به تدبیری بیرون بیام. علتش هم این بود که کسی اونجا به خاطر قتل و اینها، قتل نبود الان اصلا یادم رفته چون معمولا فراموش میکنم، ولی به هر حال شایدم بود، آوردن گرفته بودنش که من فکر کردم من اصلا توانایی این کار رو ندارم، حتی اگر همه اطلاعات داده بشه، و ترجیح میدادم که اینجا قانون کلی که چون سیتیزن این کشور هستی باید جز این کار رو بکنی نپذیرم. یعنی بگم این قاعده رو دوست ندارم، برای که به نظر من همونطور که شما درباره این مسائل پزشکی قرار نیست از چند نفر رأی بگیرید، از آدمای آگاه و پزشکتون میگیرید، در این زمینه هم باید آدمای آگاه باشن. من فایده های هیئت جوری رو میفهمم و اصلا نمیخوام بگم اونا رو نمیدونم، باش آشنام، ولی مضراتش هم میدونم. و به همین جهت است که حتی تو چارچوب سیستم قضایی هم من یه مقدار گفتگو دارم که اصلا ماجرای هیئت جوری یعنی چی. یعنی یه جایی حتما بی‌معنی است و حتما مضر و خطرناکه و خلاف عدالت و انصافه، مگر اینکه شما مسئله سیستم حقوقی رو به سیستم اجتماعی یا سیستم سیاسی مرتبط کنید و بعدا نظر مردم رو به عنوان نظر درست بگیرید. حالا اونا بحثایی است که تو حکومت‌های دموکراسی مطرحه. بنابراین ماجرا نکنید عزیز. یعنی ببینید شما، میخوام یه چیزی به شما بگم، از فهوای حرفاتون میفهمم که درست مثل کسی که مثلا غذا میخوره تا میخواد بخوره، میخواد ببینه کربنش چقدر، پروتئینش چقدر، چربیش چقدر، نمیدونم ویتامین سی چقدر، ویتامین دی توشه، کار رو خراب میکنه. درست برعکس از وقت مثل یه آدمی مونه که توی نقاشی نگاه کنه چقدر رنگ قرمز یا سبز یا آبی به کار رفته. درست است که اون خودش موضوعی هست، ای بسا تجزیه و تحلیلش هم اهمیت داره، یه جایی هم موضوع مهمیه، ولی واقعا نگاه کردن به دنیا این گونه نیست. یا فرض کنید شما به یه آدمی نگاه کنید، بلافاصله برید سراغ این که زن یا مرد یا زشت یا زیباست، یا براتون این باشه
چون من احساس می‌کنم مثلا بودن اینجوری، مثلا ببین ما شدیداً به اینکه زنده بمونیم و نمیریم، از مردن خوشمون نمیاد، این چیز ذاتیه تو تمام انسان‌ها هست، همه دوست ندارن بمیرن، ولی این اتفاق میفته و بعد در مقابلش در واقع تسلیم باشیم. و اینکه هر آن منتظر، همونطور که شما میگین، باید به استقبال رنج رفت، در صورتی که ما رنج رو دوست نداریم. یه مقداری این و خیلی از مسائل زندگی ما، شما قبول داریم بارها سرمشتتون تاکید کردیم که ما تا یه حدی میتونیم دخالت داشته باشیم و در واقع محدود هست، لیمیت داره زندگیمون. اینا یه مقداری قبول داریم همه مشکل هست و حتی ما رو به قول معروف اونجا میرسون که خیلی شاید براش پاسخ نداشت باشن. ولی موضوعی که الان آقای دوست من باش گرفتارم، هم پیامد همین زمینه ذهنی خاصی که الان خدمتتون گفتم که اصلا هم خوب نیست، مسئله اینه که آیده تو من بچه بودم، از بچه که ندانشجو بودم پدرم رو از دست دادم و در واقع سرپرستی خانواده به عهده من بود، هم کار میکردم هم درس میخوندم و خیلی مادرم برای من زحمت کشته بود، همیشه آرزوم این بود که مثلا بتونم یه روزی زحماتش رو جبران بکنم. بعد که فارغ التحصیل شدم و تونستم یه رفاه نسبی براش فراهم بکنم، سن مادرم بالا رفته بود و بیماریاش شروع شد و مثلا الان همه هر کاری که از دستم برمی اومده براش انجام دادم، ولی الان خیلی مریضه و خیلی از مرگم میترسه، حالا به خاطر مشکلاتی که زمینایی که داشته و این که نمیتونم براش کاری بکنم، خیلی احساس بدی هم میده که نمیدونم واقعا شما چی پیشنهاد میکنید.
ببین عزیز، از اول میشه فهمید که مقدار مسئله شما مثل آدمی است که بیاد من و شما صحبت کنیم درباره این که آدم وقتی میسوزه چجوره تا یک کسی داره میسوزه، بنابراین میشه حرف زد که شما کجا قرار گرفتید. یه مقدار از مسائلی هم که براتون مطرح هست و باید برای خودتون درست کنید، یکی این که مادر به دو گونه کار کرده، یکی این که واقعا از سر آگاهی و عشق بوده پس بنابراین از هر زحمتی که کشته لذت برده باش روش کرده، یکی این که نبوده، خب نبوده. دوم این که شما در حدی که توانایی دارید هم مسئولید هم میتونید از خودتون انتظار داشته باشید. میدونید آدمایی که بین 3 تا 6 سالگی آسیب می‌بینن یه چیزی پیدا میکنن به اسم تاکسیک گیلت. تاکسیک گیلت یعنی گناه مسموم. گناه مسموم یعنی احساس یا باید یا قدرت در حالی که نداریم، یعنی من اونجاست که احتمالاً شما آسیب دیدید که فکر میکنید در حالی که هیچ کاری نمیتونید بکنید باید کاری بکنید، بنابراین ازش بگذارید. برام یادتون باشه تو تمام بحثای شما یه گوشه‌ای بود که اون یه جایی به شما کمک میکنه و اون که دنیایی است که به هر حال با خودش درد و رنج رو در تار و پود خودش داره، بنابراین اگر خبری نیست و زندگی همین آغاز و پایانش همینی که من شما میبینیم، حالا به هر حال وقتی آدم تو اون مسیری قرار میگیره که قوانین طبیعت او رو به رفتن مجبور و محکوم میکنه، خب بره دیگه. اگرم خبری هست پس بنابراین جایی برای این همه درد و رنجش در اینجا نیست. یک کمی به همین جهت است که هیچ کس نتونسته موضوع حیات رو بدون قبل، که به نظر من جایی از نظر گفتگو نداره، یه نظر فلسفی عقلی منطقی جایی نداره، ولی حالا اونایی که دارن دارن، و از نظر بعد یه جوری بپذیره که هست، و الا خود حیات از تولد تا مرگ اصلا قابل توضیح و توجیه نیست. یعنی به یک اعتبار فلاسفه و بزرگانی هم که تو این زمینه کار کردن به اینجا رسیدن، اگر جهان از اینجا شروع بشه همینجا هم تموم بشه، یعنی انسان یه همچین موجودی باشه که با این آگاهی و شعوری که داره آغاز و پایانش این باشه، زندگی خیلی عبث و بیهوده است. و به همین جهت است که همه به دنبال یه راهی، هرچند غیر ممکنه از یک نظر برای اثبات و استدلال، به جهانی غیر از این و تداومی به گونه دیگه چسبیدن. اونجاست که یه مقدار میتونه کمک بکنه. و الا اگر شما بخواید واقع بینانه به جهان تولد تا مرگ نگاه کنید، خیلی توضیح و توجیه ندارید. تازه ماهایی که این همه از امکانات برخورداریم، بیاد برید افریقا یا بیاد برید برخی از کشورهای جهان، اون وقت هست که یه هیچی برای گفتگو باقی نمیمونه. من خودم تا زمانی که تجربه بمبئی رو، البته خیلی قبل، و اون همه فقر و بیچارگی رو کنار این شهر ندیده بودم، هیچ وقت نمی فهمیدم در دنیا چه خبره. و حالا جهان برای من یه معنای دیگری از اون به بعد پیدا کرد، یا افریقا. حق با شماست، اونو می فهمم. ولی ببینید، من همیشه بحثم این بوده که یا این دنیا در مجموع خوبه پس باید ازش لذت بره، اگر بده حالا رفتنش هم دیگه مهم نیست. بعدم وقتی کاری نمیتونید بکنید، کاری نمیتونید بکنید، ولی همیشه میشه یک کارکی کرد، همونقدر که دلتون میخواد یه کاری بکنید، همینقدر که حسرت انجامشو دارید اون کار انجام دارید. یه جمله قشنگی است که نفس حسرت جوهر همون کاره دیگه. یعنی وقتی واقعا آدم حسرت میخوره که هیچ اون یه کاری نمیتونه بکنه، واقعا با تمام وجودش دلش میخواد کاری بکنه و نمیتونه، مثل اینکه اون کارو به بهترین صورت خودش ممکنه خودش کرده و این واقعیت داره، چون مسئله انسان.
ولی
موضوع اینه
که من الان چطوری میتونم اون رو آماده کنم که اون بپذیره؟
نه شما نه
حملات قلبی بهش دست میده.
نه شما کار زیادی نمیتونید بکنید. شما به دلیل رابطه خاصی که دارید، برداشت خاصی که دارید، نظرگاهی که دارید، نمیتونید کمکی بکنید. همینقدر که هستید بزرگترین کمکتونه. ولی ببینید واقعا با توجه به زمینه ذهنی مادر، با توجه به زمینه باورها و اعتقاداتشون، کی میتونه براشون آرامشی رو هر اندازه موقتی یا سطحی به وجود بیاره؟ ما برخی از اوقات عزیز واقعیت آنچنان سخت و تلخه که هیچ راهی برای دور زدن دوربرش نیست. هیچ. یعنی
مثلا من به جایی رسیدم که امیدوارم که همیشه دعا میکنم که مثلا موقعی که دچار حمله قلبی میشه من کنارش نباشم، چون نمیتونم تحمل کنم.
یعنی خب شما ببین عزیز، ببخش من مدت دو دقیقه است از پیام ها گشته کارگردان فنی من اشاره میکنم. ببین عزیز، شما یه مقدار به خودت کمک کن، برای که از اون طریقه که میتونی به مادر کمک کنی و تو جا داری، مادر ممکنه یه جا بن‌بست باشن یا به هر حال امکاناتشون محوری تو نه. من خیلی با نگاهت راحت نیستم، یعنی نگاهی نیست که برای تو مفید و خوب و سازنده باشه یا برای مادر. اونو با یه کسی مشورت کن. اگرم خواستی به دفتر زنگ بزنی در لس آنجلس، دوستی هست که شاید بتونین تو این زمینا کمک کنه. خوشحال شدم.
آقای دکتر، من راجع به اون سفیر اجرا سردی گفتید، میتونم یه
صحبتی
باتون
بکنم؟ بذارید بعد. من آخه من یه دوستی از ایران تلفن کرده، نفر بعدیم، یه وقت دیگه. مرسی. آیوسف،
خیلی ممنونم از همیشه. من براتون دعا می‌کنم همیشه از وجود شما بهره مند.
مرسی عزیزم.
هنر بداهه نوازی در موسیقی ایران با اجرای کیهان کلهر کمانچه، رضا توشیزی تنبک. شنبه 7 نوامبر ساعت 8:30 شب در گیندی آدیتوریوم 15600 مالهالند درایو لس آنجلس. محل فروش بلیت کیو مارکت، میوزیک باکس و شرکت کتاب. برای اطلاعات بیشتر با 08 ایرانیان تماس حاصل فرمایید.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7200 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7200.
همین جمعه از ساعت 9 تا 10 صبح برنامه از Loan Relief Lawyers با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایو در بیولی هیلز به آگاهی می رساند. تلفن مطب جدید 310-276-7777.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با تردید و عدم اطمینان نگاه کردید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن 310-276-7777 310-276-7777 و یا تارنمای robenabrams.com.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمت ها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن 661-213-7544. BMW با سرویس و تعویض ترمز و روغن مجانی تا 4 سال یا 50,000 مایل سلامت اتومبیل و آسودگی خاطر شما را پشتیبانی می کند. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. تلفن 661-213-7544 661-213-7544. BMW آف بیکرزفیلد را در bmwofbakersfield.com ببینید.
موسیقی
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که همین شنبه 7 نوامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو در انسیناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 خواهم داشت. همچنین کنفرانس خانواده امروز گفتگوی درباره موضوعها، مسائل و مشکلات زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوعها، حل مسائل و رفع مشکلات رو چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیبوی در شهر ایرواین خواهم داشت و کنفرانس ایران امروز و فردا ایران رو از پنجشنبه 12 نوامبر در اولمپیک کلکشن و بالاخره کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودیابی، خودشناسی و خودسازی رو از سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. این سه کنفرانس آخر همه از ساعت 7:30 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین عازم سفری 7 شب و 7 روزه به مکزیک هستیم. این سفر که از لس آنجلس آغاز میشه، دیدار از سه بندر بسیار زیبای مکزیک رو در بر داره. این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
اول خواستم تشکر کنم از لطف بی‌دریغی که دارین نسبت به جامعه ایرانی. من شخصا خیلی باوری داشتم که با هم یه تضاد داشته و هیچ شخص و هیچ کس و هیچ کتابی به اندازه برنامه شما بهم کمک نکرده این مدت و ازت ممنونم.
لطف
دارید. اگه اجازه بدین من یه دقیقه صحبت کنم در مورد وضعیت خودم. من 20 سالم هستش، یه برادر دارم 3 سال از خودم بزرگتره، بعد سابقه OCD دارم که 14 سالگی مثلا فهمیدم، تا 16 سالگی تونستم بهش غلبه کنم، البته جنبه های افکار وسواسی و کارهای اجباری رو. بعد مادرم هم OCD داشتن، پدرم هم حالت های بیقراری هنوز هم داره. بعد رابطه پدر و مادرم اصلا خوب نبود، یعنی همیشه با هم دیگه دعوا و بحث و جدل و اینا بودن. بعد 13 سالگیم یه سال از هم دیگه جدا زندگی کردن. نهایتا هم سالی که من دانشگاه قبول شدم اصلا میتوزه شدن، یعنی من اومدم یه شهر دیگه دانشگاه رو. بعد بایتون یه بار دیگه جلسه تماس گرفتم بود، یکی دو ماه پیش پیشنهاد دادین به هم که یه تست QEG بگیرم. این کاری کردم برای نورو فیدبک و نتیجهی که اومد، هنوز نورو فیدبک رو اقدام نکردم براش، ولی نتیجهی که اومد این بودش که انزایتی دارم.
یعنی فقط انگزایتی در ایران این کار کرد دیگه، از ایرانید شما دیگه، درسته؟
بله.
وقت فقط انگزایتی رو نشون داد، چیز دیگه نشون نداد.
والا دکتر نازنینی که اینو تحلیل کردم گفتم فقط انگزایتیه. بعد اومدم روی اینترنت به یه لایسنس نمیدونم دقیقاً چیز کاری که کسی بودن که توی همین حرفه فعالیت میکردن، ایمیل زدم باشون در تماس بودم. بعد یه مشکلی که من داشتم اون سری باشون تماس گرفته بودم این بودش که آهنگ توی سرم زیاد میچرخید، که ایشون گفتن ظاهرا یک ناحیه از سمت راست کورتکس حالت بیشفعالی داره که اون مرتبط با چیزی که به موسیقی رابطه داره. حالا سوالم چیز دیگه هستش الان، یه چیزی که زیاد، یه مشکلی که برام خیلی همیشه چیز بوده، مشکل برما وجود می آورده، این بودش که از دو تا جنبه باید بگم. یکی این که میتونم من شخصا مثلا آدم خیلی اجتماعی باشم، ولی در طول روز کارهایی که میکنم و کلا مثلا رفتاری که دارم همیشه مثلا به یه سمتی پیش میره که اصلا از اون مود صحبت کردن، از اون استحالش خارج میشم. و روی
اینترنت دوباره رفتم بیرد. نه سب کن ببین عزیز، این درست پس ماجرای آدم های معتاد میمونه که من میتونم مشروب رو یا مواد مخدر رو بذارم کنار، ولی 30 سال نه.
دقیقا همین، من یه حالت شخصیت ادیکتیو دارم. بعد یعنی تمام چیزایی که نوشته بودم مثلا شخصیت ادیکتیو داره، یکی این که مثلا اون دیلیت گراتیفیکیشن رو اصلا باش نمیتونم خوب کنار بیام، فعالیت های آنتی سوشال زیاد دارم. بعد مثلا جدیدن از وقت دوباره اینترنت هم وضع شده از روی فیسبوک اصلا نمیتونم بیام بیرون، بعد کارامو به تعویق میندازم، مثلا درس دارو نمیخونم. این مشکلی که جدیدن باش خیلی دوباره روبرو شدم.
البته این تنها به مسئله ادیکتیو پرسونالیتیه که البته خب ما چیزی به این نام نداریم ولی به عنوان یه صفت داریمش نیست عزیزا. یه مقداری این مغز نگران تو، این مغز به هم ریخته و پریشان تو دنبال یه چیزی میگرده که بتونه با توجه به اون خودش رو کرخ کنه یا به هر حال برای خودش یه لذت حالا یا واقعی یا کاذبی درست بکنه و از مهلکه درد و رنج بگریز. یعنی اینو مکانیزمای دفاعی است که تو داری، ولی بیماری رو یا گرفتاری رو استراب و وسواست به وجود میاره، بعدن خب خود بدن و یا خودت به دلیل آگاهیات با او به جنگ او میری. یعنی درست مثل اینه که من هی بدوم و تشنه بشم بعد بیام آب بخورم، ولی از قبل بدونم با وجودی که من مثلا فرض کن 10 کیلومتر امروز میدوم، آب به اندازه 3 کیلومتر دارم بخورم، پس بنابراین رنجه همیشه اون کنار نشسته و اشکال کار من این است که کنترل روی اون دویدنم چون ندارم، اون جوابی هم که میدم کفایت نمیکنه برای مشکلی که دارم.
یک کاری میکنم که میتونه مثلا در زمینه خود کنترلی موثر باشه، ولی مثلا میدونید
آخر زمان کوتاه مدته، اشکالش اینه که بشه من تصمیم میگیرم غذا نخورم، خب تا 5 ساعت میتونم ولی بعد از 50 ساعت که نمیتونم.
آره مثلا شما این مسئله رو همیشه گفتین که تا 26 سالگی یک از مسائل اساسی مثلا جوان ها این باید باشه که ورزش کنن. بعد مثلا این کارو میکنم، یکی دو هفته خیلی هم مثلا خوب مود خوبی دارم، خیلی مثلا توی حالت سرخوشی اینا هستم، بعد یهویی مثلا کلا میذارمش کنار. بعد یا مثلا شروع میکنم اصلا همین که میشینم پای کامپیوتر دیگه نمیتونم مثلا از تو دو سایت یکی بالاترینی که فیسبوک دیگه اصلا بیام بیرون. یعنی
خب من دارم ببین عزیز برای این کار درست مثل بانکی که درش باز و بسته میشه یه ساعتی، یه آدمی مثل تو ضمن یه ظرفیتی داره برای که برای خودش یه قاعده‌ای بسازه. یعنی حرف تو میتونه باشه که بعد از یک ساعت یه ساعت شماته دار میذارید پرو، بعد از یه ساعت باد پاشی، هر اندازه هم موضوع برات جالب و جاذبه تموم شد. یعنی درست مثل هر چیزی مونه که دورش شما بچه ها دیدی میرن یه چیزی بازی میکنن، مثلا سوار یه چیزی میشن و تموم میشه میان پایین گریه میکنن. خب تو هم داری این کارو میکنی، اونجا مجبورشون میکنن مثلا از چرخ و فلک بیان پایین، چون دورشون زدن یا 5 دقیقهشون تمام شده. تو هم قرار است برای خودت یه همچین قاعدهایی بگذاری. یعنی تنها چیزی که تو این زمین ها عملا کمک میکنه اینه، ولی مشکل باید حل کرد. اگر اون کاری که در جهت عکس برداری مغزت انجام دادی اونو گفتن، اگر کسی که باشون صحبت کردی آدم آگاهیست که حرفشون به نظر من معقول و منطقیست وجود داره، اون مشکل رو از طریق نورو فیدبک با تحریک اون قسمت از مغز و یا تغییر امواج مغزش میتونن کمک بکنن. این کاریست که امروز در امریکا میکنن، دوستان خوبی هم در این زمینه احتمالاً پیشرو هستن، خانم دکتر ناناز پیرنیا اینجا بیش از همه تو این زمینه کار کردن و به خیلی ها کمک های بسیار اصولی و اساسی کردن که از راه های دیگه به نتیجه نرسیدن.
این کارو فقط توی تهران انجام میدن، بعد من چون توی شهرستان هستم حداقل تا تابستون باید صبر کنم برای اون مسئله، چون که بعد مثلا جلسات پی در پی رفت.
درسته.
دو تا سال در این زمین، یکی این که به من گفتن 40 تا 60 جلسه باید به درستاتی که روی اینترنت مسئله بی که هست هم معمولا میگن 20 تا 30 جلسه،
یه ذره زیاده. آخه برخی از قول ببین عزیز، کامپیوترهایی که الان اینجاست و امکاناتی که اخیراً حتی ظرف 3 ماه 4 ماه گذشته در امریکا الان در اختیار ماست، در یه زمین های سرعت رو 5 برابر حتی در یکی دو سه مورد 20 برابر کرده. خب فرق میکنه دیگه، اینکه تو قرار باشه با یه اتومبیلی که سرعتش 10 مایل این ور اون ور بره یک باری، یا اینکه با یه اتومبیلی که 100 مایل میتونه بره، اونجا مسئله است. بنابراین خیلی از اوقات و بعدم بسیار از اوقات این اطلاعاتی که تو داری ممکنه اطلاعات 6 ماه قبل یا یه سال قبل باشه که همچنان رو اینترنت یا تو بهش دسترسی پیدا کردی. به همین جهت است که به عنوان اطلاعات باید گرفتش، نه به عنوان اون سقف یا بالای علم، سیلینگی که همکنون وجود داره. و بعدم حالا اون آدم ممکنه بسیاری از اوقات افراد یه مقدار اینو با چیزای دیگه مخلوط میکنن. برای اینکه ببین، کسی راجع به کیس تو حرف 20 جلسه نزده، به طور کلی بحثی رو کردن. خیلی از اوقات آدمایی هستن که ممکنه کمتر یا بیشتر بخوان، مثل هر چیز دیگری. نتیجتا قرار این هست که تو خودت رو آماده کنی از نظر مالی یا از نظر به هر حال اطلاعاتی که کمکت میکنه که با وقت کم هزینه کم بتونی بیشتری نتیجه رو بگیری انجامش بدی. ولی قسمتی که فعلا در اختیار تو است و انسان به دلیل آزادیش توانایی تغییر و دگرگونی درش رو داره این است که با قبول کردن یه اصولی و پاش محکم مثل یه آدم خارجی برای خودت ایستادن، درست گفتم مثل همون ساعت شماته داری که میذاری که بعد از یه ساعت بعد از فیسبوک بیای بیرون، میای بیرون و شر این کار رو میکنی. بنابراین موضوع بسیار بسیار مهمه که یه قواعدی رعایت کنیم. ما در دنیای قانون هستیم عزیز، ما جهان طبیعتی است که از اول تا آخرش به قول پاسکال به زبان ریاضی نوشته شده، با فرمول ریاضی هم همه چیزش قابل توضیح و توجیهه، فقط مسئله انسانی که قسمت آزادیش به عنوان یه فاکتور مطرح میشه، اونم تو اون زمینایی که هست. همیشه هم میشه اگر بقیه چیزا رو بدونیم اون هم که دایرش در عین آزادی محدوده بشناسیم. بنابراین خودت رو به صورتی درگیر کن که مفید باشه، چون یادت باشه به دلیل ویژگی روانیته که تو یه مقدار بیش از اندازه به موضوع گیر میدی، حتی به مشکلت یا به طریقه حلش و معالجش. الان احتمالا ساعت نمیدونم 4:30 صبح تهران دیگه و تو بیدار جان. آره خب
4:20
آره دیگه 4:20 دقیقه تهران، از اونجا پاشدی اومدی خودتو بی خواب کردی به جای اینکه چهارشنبه بری تو خیابون و حق تو بخوای، پاشدی اومدی اینجا با من حرف بزنی. برو بگیر بخواب که تکلیفت برای روز 13 آبان روشن باشه و برات آرزوی بهتری ها میگم. فقط یادت باشه چون در راهی و چون میخوای خوب و بهتر بشی و چون اومدی سراغ آنچه که دانش امروز هست میتونی موفق بشی، چون ما ابتدا جان
به نظرتون کاملا کنار گذاشتن مثلا اینترنت یا مثلا
نه اونا باز ببین اونا حالتای افراط تفریط کار نمیکنه. این درست مثل این است که کسی برگرده بگه من غذا نمیخورم تا لاغر بشم. نه ببین، ما در دنیایی هستیم که همه چیز در اعتدالش در بلند مدت کار میکنه، مهمش راه و روش از روزی که
دیگه شده فهمی وقت محدوده. با من مثلا فکر کردم گفتم اگه مسئله بسته مثلا علاقه هاست و اینکه آدم چه کاری تو اولویت قرار میده، من خودم میگم مثلا من بودن با دوستا یا مثلا صحبت کردم با دختر رو خیلی دوست دارم، ولی به خاطر حالا یه استراب کوچیکی که توش هست و از اون طرف اینکه پای کامپیوتر بودن و موسیقی گوش دادن خیلی 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 بیشتر کیف میده.
نه کیف نمیده به خاطر به کیف نمیده، شاید احتماله، شاید بده شاید نده، ولی احتمالش هست که کامپیوتر بالاخره با تو ور نمیره، مثل یه دختر بهت نمیگه نه اذیتت بکنه یا بلا سر بیاره. بنابراین تو وحشت از جواب نه و گرفتاریای دیگه شه که البته با توجه به سنت شرایطت کاملا ممکنه. من با آخر وقتم رسیدم، خودتو نه دیگه متاسفم، خودتو اونقدر اذیت نکن و مواظب خودت باش و خوشحالم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنونم،
مرسی، خواهش میکنم. من از 5 ثانیه فرصتی که دارم استفاده کنم یه دفعه دیگه اعلام کنم، بنده به هیچ وجه هیچ فیسبوکی ندارم و هیچ فیسبوکی به من تعلق نداره. لطفاً با منم در این زمینه‌ها در تماس نباشید، چون کسایی که به شما جواب میدن من نیستم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
الله اکبر
شلمی دوست داری؟
اینجا وطنمه.
وطن منم هست، ولی دوستش ند. دوستشم همه چیشو عوض میکردم.
کسی که نتونه اورشلیم عوض کنه، اورشلیم عوضش میکنه.
شماها خیلی به سرنوشت اعتقاد داری.
ترجیح میدم بگم واقع بینیم.
واقع بین؟ واقع بینان نمیتونن دنیا رو عوض کنن. این کار ما دیوونه هاست.
من که نمیخوام دنیا رو عوض کنم.
همین که اینجا الان با منی، یه عالمه چیزا رو تغییر دادی فاطمه. پس تو هم جز آدمای دیوونه ای.
پس تو کاملا باید خول باشی.
آره هستم.
فیلم داوود و فاطمه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در یک دیویدی، قیمت فقط $9.99 در تمام سوپرمارکت‌های ایرانی. پخش از شرکت ترانه.
در مورد رفع مشکلات و اداره کردن و کرایه دادن آپارتمان بیلدینگ و شاپینگ سنترهای خود با من مارک توکلی متخصص مدیریت با شماره تلفن 310-285-9515 تماس بگیرید.
من سم از لنسفیلد پراپرتی منیجمنت فردا ساعت 12:30 با شما در رابطه با مسائل حقوقی و منیجمنت آپارتمان بیلدینگ و شاپینگ سنترها صحبت می کنم. 1-800-555-4010.
همین پنج شنبه از ساعت 12:00 تا 1 بعد از ظهر دکتر محمود مشکین متخصص جراحی و ترمیمی کاشت مو درباره مورد آخرین درمان‌های موجود برای ریزش مو و در مورد کتاب جدید خود با شما گفتگو خواهند کرد. همین پنج شنبه از ساعت 12:00 تا 1 بعد از ظهر.
So glad we left that stupid party. No joke. Hey baby, are you an overdue library book? Because you got fine written all over you.
Oh, barf. What about that girl with the hoop earrings?
Ridiculous. When she was dancing. Megan,
look out! Look out!
Oh my God, Becky. Becky, are you okay?
My arm. I think it's broken.
Can you bend it?
It's already bent. In the wrong direction.
I can't believe this. I'm so sorry. I only had a few drinks. I was just buzzed.
Really? Just buzzed?
Yeah, I swear.
Well, in that case, my arm is fine. Ah, that's better.
You're really okay?